بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس‌آنجلس، با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 42 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم. خسته نباشید. من یه سوالی داشتم خدمتون، اونم در مورد اینه که میخواستم بدونم آیا شما یه سخنرانی مخصوصی سیدی یا دیویدی مخصوصی اجرا کردین در مورد دخالت خانواده شوهر در زندگی زناشویی، اونم خصوصا در ایران، در آمریکا.
نه نفهمیدم. نه سب کنید. چرا شما فقط به دخالت خانواده شوهر در زندگی میفرمایید؟ چرا فکر میکنید که عرض کنم که خانواده زن در زندگی زناشویی دخالتی نمیکنه؟
دلیلش که خیلی از خانواده های ایرانی عقیده دارن که خونه پسر خونه ما.
نه، شما یه بحث کلی مطرح میکنین. عرض من این است که خانواده هر دوتا بحث دخالتشون مطرح، حالا توضیح عرض میکنم، ولی اگر یک کسی بخواد در این باره برنامه ای داشته باشه، سیلی که متاسفانه من ندارم، برای بخواد بگذاره، باید برای هر دو بگذاره، برای که فقط دو نوع متفاوته، ولی هر دوتا تأثیر خوب یا بد، مثبت یا منفیشونو دارن، هر دوتا دارن، فقط نوعش فرق
میکنه. بله، حق با شماست، ولی اونطور که من دیدم در ظرف این 20 سال گذشته که من در آمریکا هستم، میبینم سالی دو بار یا سه بار میبینم این ازدواجایی که از همدیگه متلاشی شده به خاطر ورود خانواده شوهر از ایران، همین ماه اول پلیس و پلیس کشی میشه، اینا خلاصه زندگی رو متلاشی میکنن.
نه، دیگه شما قرار نیست که آنچه رو که دوست دارید یا تجربه کردید تو قانون ازش بسازید. شما الان هزاران خانواده میان اونجا میرن و پلیس کشی میشن، زندگی ها به هم میرسه. نه، اینقدر تون نرید. به من ببینید عزیز، بذارید یه ذره بحثو به صورتی بکنیم که مفیده، و الهی قرار باشه من چون همسایم زده شیشمو شکسته بگم همسایه‌ها میزنن شیشه آدمو میشکنن، اون یه مقدار منصفانه نیست، مشکلی رو هم حل نمیکنه. ببینید عزیز، ما در طول تاریخ در بیشتر جوامع طی این فرض کنین 500 سال اخیر عرض می‌کنم، خیلی گذشته رو نمی‌خوام برم، آنچه که داشتیم خانواده گسترده بوده، extended family. Extended family خانواده گسترده، یعنی هم به صورت افقی هم به صورت عمودی خانواده ها وجود داشتن. یعنی از یه طرف پدر بزرگ و مادر بزرگ و نوه و نتیجه و نبیره و اینا با هم در ارتباط بودن، از یه طرف پسر عمو و دختر خاله و پسر پسر خاله و دختر خاله و اینها به صورت افقی بودن. میدونیم از نظر علمی که ما 7 گروه خانواده درجه 1 داریم: پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر و همسر. 33 گروه و فرد خانواده درجه 2 داریم، یعنی کسانی که درجه 1 درجه 1 ما هستن. برادر شما درجه 1، همسر او، پسر او برای شما درجه 2. 152 گروه خانواده درجه 3 داریم، یعنی درجه 1 درجه 2 ما. یعنی از نظر علمی 192 فرد یا گروه که معمولا به 2300 نفر عدهشون میرسه خانواده درجه 1 و 2 و 3 ما هستن. در طول تاریخ ازدواج کار فامیلی بوده، یه کار قبیله‌ای عشیره‌ای بوده. ازدواج به صورتی بوده که پدر و مادری برای پسرشون و دخترشون تصمیم میگرفتن و با توجه به محیطی که وجود داشته پسر و دختری به عقد هم در میآوردن، زندگی و هزینه و خرج اونا رو میدادن، وقتی مریض میشدن سراغ اونا میرفتن، پول میخواستن سراغ اونا میرفتن، یا غذا احتیاج داشتن به کمک سراغ اونا میرفتن، وقتی هم که علیل میشدن اونا ازشون مراقبت میکردن. اسم این بوده خانواده گسترده. تو خانواده گسترده خیشاوندان نسبت به هم وظایفی، مسئولیتی، تکالیفی، اختیاراتی داشتن. و بعدم در برخی از جوامع، از جمله جامعه ما که حرفتون درسته، چون جامعه پدر سالاری بوده، مرد سالاری بوده، پدر تباری هم بوده، یعنی فامیل و تبار پدر مهمتر از فامیل و تبار مادر بودن، عمو مهمتر از دایی بوده، عمه مهمتر از خاله، و ضمناً پدر بومی هم بوده. یعنی وقتی که دو نفر ازدواج میکردن این دختر بوده که به خانواده شوهر میرفته، مادر بومی نبوده که پسر به خانواده دختر بره، و بنابراین یه دختری رو میدادن و این چیزی بوده که مخصوصا مادران رو گرفتار و نگران بچهشون میکرده که عزیز وجودیش خودشون رو یا قسمتی پاره وجودشون رو در اختیار کسی میذاشتن که بسن بر سرش چه میاد یا کجا میره با کیا هست. بنابراین در جامعه ای مانند ما که خانواده گسترده بوده و پدر سالاری و مرد سالاری و پدر تباری و پدر بومی بوده، حرفی که شما میزنید درسته. تجاوز و فشار و ظلم و زور از جانب خانواده شوهر به عروس بیشتر از خانواده دختر به داماد بوده. خیلی طبیعی، این حرفتون در این حد درسته و دخالت ها هم همچنان شدیدتر. و ضمناً چون غالب اوقات این پدر و مادرها یا این پسرها پدر و مادرشون رو یا پدر و مادرها خونه پسرشون رو خونه خودشون میدونستن، برای که این فرزند رو اونا بزرگ کردن، هزینه هاش رو اونا دادن، ای بسا خونه رو حتی اونا برش خریدن، برخی از اوقات هم این مسئله تملک مالی رو به مالکیت خانواده مرتبط و منتقل کردن. بنابراین اگر شما من بفرمایید که در جامعه مانند جامعه ما همچنان به دلیل برداشتی که از خانواده گسترده باقی مونده پدر و مادرها، پدر بزرگ مادر بزرگای بخوان وقتی بچه‌ها هستن تو کار خانواده دخالت میکنن، حرفتون درسته. ولی از جانب هر دو طرفه، حتی اگه به من بفرمایید و اون نظرتون رو باهاتون موافق هستم که در لس آنجلس بزرگترین عامل اختلاف و جنگ و جدایی چیه، عرض میکنم دخالت اطرافیان. تو این اصلا من تردیدی ندارم. تفاوتش کمی این هست که خانواده مرد نوع دخالتاشون متفاوته و ضمناً وقتی که این جنگ ها شروع میشه آسیب و فشاری که روی زن هست شدیدتر، در حالی که وقتی شما به خانواده زن میرسید اونا دخالت ها معمولاً نامرئی تره. مثال فراوونش اینه که دختر وقتی که مادر شوهرش دور برشه احساس بکنه که با یه غریبه است و اگر مشکلی داشته باشن با یه دشمن، در حالی که معمولا دختر در حالت عادی با مادرش رابطه راحتی داره. و گرچه مادر شوهر با عروسش ممکنه مسئله داشته باشه، مادر با دختر خودش نداره، به هر حال به نوعی مواظب دختر خودش. ولی این مواظبت و مراقبت به صورت دخالت پنهان کاملا میتونه در بیاد و این دخالت معنیش نیست که علیه کسیه، به هر حال اعمال نظر و این که چه درسته چه غلطه چه خوبه چه بده است. بنابراین در جامعه ما این مشکل رو داریم. حالا بسیاری از جوانهای ما یا اصولا در یه جامعه مانند امریکا ما رفتیم سراغ خانواده هسته، یعنی نیوکلیر فامیلی. خانواده هسته یعنی خانواده ای که زن است و شوهر و بچه ها همه غریبن، همه خارجیان، همه اونجا مهمانن، هیچ کس اونجا نه صابخونه است، نه حقی داره، نه میتونه نظری و دخالتی داشته باشی. و به من میفرمایید که ما همچنان به دلیل اینکه در خانواده‌های بزرگ میشیم که خانواده‌های اکستندد فامیلی گسترده است، هنوز یه مقدار نظام باورها و اعتقادات ما و سنت و آداب و رسوم و مراسم و مناسک ما در این حد، ماجرای احترام و اطاعت که مخصوصا شامل حال بزرگترها میشه، همچنان در جامعه و خانواده ما سایه افکنده. بله، اینا برای خودش فوایدی داره، اینجا و اونجا مفید و سازنده هم هست، ولی بیشتر با توجه به شرایط دنیای امروز زیان داره و در مجموع خانواده ها رو با مسائل و مشکلاتی روبرو میکنه. اما بسیارن خانواده هایی که حضور و وجود پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر پسر یا دختر بزرگترین عامل شور و شوق و شادی و حمایت و راهنمایی و کمکشون، و متاسفانه هستن بسیاری از خانواده ها که بزرگترین مسئله و مشکل زندگیشون دخالت اطرافیانه و این دخالت برخی از اوقات میتونه بسیار شدید و ویرانگر باشه. اصولا در خانواده هسته‌ای حضور و وجود دیگران توازن رو برقرار میکنه. روزی که همه ما داریم با هم راه میریم، حالا مهم نیست که به جای 8 نفر بشیم 14 نفر، ولی روزی که ما یه اتومبیل 4 چرخه هستیم که این 4 تا چرخ، 2 تا چرخ بچه‌ها هستن، 2 تا چرخ هم پدر و مادر، چرخ پنجم و ششم تعادل این اتومبیل رو به هم میزنه. بنابراین مسائل و مشکلات خاصی رو اینجا به وجود میاره. حالا با توجه به این کلیات که خدمتتون عرض کردم، اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم. اگر مورد خودتون هست یا مورد کلی رو میخواید مطرح کنین، هر کدومش رو هست رو من در خدمتتون هستم. اگر صحبتی دارید بفرمایید، لطفا روی خط باشید. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزون تر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
شرکت گلوبکس اینترنشنال، حمل سریع بارهای تجاری مجاز با ارائه کلیه مدارک از ادارات دولتی آمریکا. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
اگر در صدد خرید یا لیس هر نوع اتومبیل هستید، هر چهارشنبه ساعت 12 ظهر به اطلاعات ویژه‌ای که مهندس شهرام سرودی، مدیر کمپانی OC Auto Consultants در اختیار شما قرار می‌دهد، به دقت توجه کنید. 949-677-3835.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
بعضیا میگن ساعت 8 زوده، بعضیا میگن ساعت 8 تا 10 دیره، ولی همه میگن عاشق خانه دوست هستن. منم میگم شرمنده و سپاسگزار. هر شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح خانه دوست با هما سرشار و یارانش.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوال من در ادامه صحبت یکی از شنوندگان عزیزی بود که هفته پیش روز پنجشنبه آخرین شنونده بودن. ایشون فرمودن که خواهر شوهرشون با عروسشون مشکل پیدا کرده و خلاصه اونا به طلاق کشید، که برای من خیلی چیز عادیه، برای من دیگه هیچ تعجبی نداره که، ولی ایشون هم حالا میخواد بیاد یه استیت دیگه، حالا میخواد بیاد خونه زن برادرش، یعنی خونه برادرش. که این خانم از شما میپرسیدن که من میخوام که نذارم این اتفاق بیفته، به خاطر که من میدونم که زندگی منم به هم میریزه. و من تعجب من از جواب شما این بود که شما فرمودید که نه ایشون بیان مسائل حل و نگرانی نداشته باشید.
نه سب کن. شما راجع به دیگران لطفاً به این راحتی حکم قضاوتی ساده نگید.
نه سب کنید.
تون نرید. نه ببینید عزیز، یه ذره بیا تو زندگی منصف باشیم و اینقدر چون دلمون میخواد یه چیزی رو رد کنیم یا موافق و مخالف باشیم حرکت. من اصلا بهشون نگفتم نگران نباشید ابدا، مثلا هم نگفتم همه چی خوب میشه ابدا. شما که قرار نیست حرفای من برای من بسازید عزیز.
نه صبر کنید، یک کمی
تو این کارا یه شرافتی و یک حسنیتی در بیان واقعیات و حقایق هست. داستانی که ایشون داشتن این هست که خانمی با شوهرش، با مادر شوهرش مسئله داشته. اختلافی که ایشون با مادر شوهر، خواهر شوهری که اینجا بوده و در ایران بوده داشتن، بسیار مسئله سطحی بی خودی بوده. شوهرم قبول کرده قطع رابطه کنه کاملا با خواهرش، رابطه رو قطع کرد و این خانم هم رابطه ای نداشته. این خانم بعدن پسرش ازدواج کرده، پاشوده آمده امریکا، ازدواج پسرش هم به هم ریخته، حالا از یه ایالت دیگه آمده توی شهری که برادرش هست و حالا این خانم خودش داوطلب شده که برای جامعه ایرانی مسئله هست، زنگ زده و یه مقدار گفته که چه خبر هست و از این طریق به نوعی سر صحبت رو باز کرده و مردم آمده که خواهر من میخواد چند روزی بیاد اینجا و بیاد. شما حکم بر این صادر میکنید که اگر خواهر شوهری وارد منزل برادرش شد زندگی اونا رو به هم میزنه؟
نه من حکم صادر نمیکنم، سوال نداشتید.
شما تعجب کردید از جواب من. ببینید گفتم یه مقداری ما قرار است که یه ذره دقیق باشیم. شما به یه مرد میگید با خواهر ارتباط نداشته باش؟ چرا؟ برای که دو تا زن ممکنه سر یه چیزی با هم اشکال داشته باشن، خوب داشته باشن. برای چرا زندگیشون به هم میریزه؟ مگر ما قرار است که وقتی که با هم ازدواج میکنیم تمام اعضای خانواده هم، تمام اعضای خانواده اون یکی دوست داشته باشن و باشون موافق باشن؟ ما وقتی حد و حدود رو رعایت میکنیم مسئله نخواهد بود. ولی شما نمیتونید یک زنی که احتمالاً باید اونور 50 60 سالش باشه برای که بچه‌اش ازدواج کرده، از ایران اومده اینجا، اومده توی شهری، برادرش رو نبینه. چرا؟ برای اینکه اون خواهر با زن برادرش اختلاف لفظی، برای که ایشون گفتن اختلافشون چوری که اصلا نظر من اختلاف نبوده، دو تا آدم میتونن با هم اختلاف داشته باشن، ولی تازه مرد همکاری کرده، حالا اومده مرد میگه که خواهر من اینجا تو یک کمی کاری نداشته باش، اون هم حرفی نمیزنه، منم که در حقیقت شوهر تو هستم، مواظب و مراقب هستم، ولی شرط آداب و رسوم ایجاب میکنه که من خواهرم رو به خونم تو شهری که هستم وقتی اومده راه بدم.
بله.
من که نمیتونم برگردم بگم که چون تو با زن من مسئله داری حق نداری یا اصلا حرفی زدی، برای که اصلا موضوع صحبت جدی نبود. برام عرض من این بود که شما یه هفته این زن رو که احتمالاً کاری هم نمی‌کنه، حالا این قدمو برداشته، با مهربونی و محبت برخورد کنید به خاطر یه چیزی که حرمت شوهرتونه.
بله.
برای اینکه و بعدم شما تو جامعه ایرانی فرض کنید برگردید به ایران و برادر راجب برادر شما اینو بگن که آقا من، شما که خواهرشید، من رفتم امریکا، از ایران رفتم امریکا، رفتم تو شهری که برادرمه، چون زن برادر من با من سر یه موضوعی اختلاف داشت، برادرم منو به خونش راه نداد. شما دیگه چه چیزی به عنوان برادر، به عنوان یه انسان میبینید؟ ما صبح تا غروب با آدمای در ارتباط هستیم که با عقیدهشون، نظرشون موافق نیستیم. ما توی دنیایی هستیم که به جای 4 تا نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، 4 تا بنشسته که کنار برابری و برادری و بهزیستی معادل اون یه چیزی به اسم بردباری، تالرنس. ما قرار همدیگر رو بفهمیم، مواظب و مراقب هم باشیم، شکیبایی و بردباری در ارتباط با هم داشته باشیم. من همیشه با خودم و افکار عقاید خودم بحث دارم که چرا این حرفو زدم یا نزدم، چرا این عقایدو 5 سال یا 5 ماه قبل داشتم یا نداشتم. معلومه من با دیگری اختلاف پیدا خواهم کرد. بنابراین موضوعی که وجود داره این است که ما که نمیتونیم به مجردی که میان اعضای خانواده اختلاف پیدا شد فراموش کنیم دیگر. شما ای بسا همین برادر، همون آقا، همون خانم با برادر و خواهرش 100 برابر بیش از این اختلاف داشتن. انسان که به صرف داشتن اختلاف برادری و خواهری و پدری و مادری رو حس نمی‌کنه. انسان به صرف اینکه با خانواده همسرش، حالا برادرش، خواهرش سر یه موضوعی، مطلبی اشکال و اختلاف داشته که رابطه رو قطع نمی‌کنه و بعد فرمان صادر نمی‌کنه که شوهر من یا زن من حق نداره با خانوادهش ارتباط داشته باشه یا اعضای خانوادهش حق ندارن با او تماس بگیرن یا اینجا بیان. اینا ماجرای جنگ و جنگ افروزیه. بنابراین تو اون شرایطی که هر کیسی مربوطه به خودشه، من صحبتم به این خانم این بود که شما با توجه به اینکه به نظر من اصلا موردی نداشتید که با هم اینقدر اشکال و اختلاف داشته باشید، هیچ ضرورتی نداشته که رابطتون رو به خاطر این مسائل قطع کنید، اونم تازه خانواده‌ای که اصلا در ایرانند و با شما ارتباطی ندارن. حالا که این آمده اینجا و ضمناً به خاطر آسیبی که پسرش خورده رنجیده و غمگین هست و تازه تلفن رو برداشته و به عنوان یه دوست با تو صحبت کرده و درد دل کرده، که تو نمیتونی اون رو به خونه برادرش که خانه تو هم هست راه ندی. بنابراین بعدم همسرتو از تو میخواد که این رو قبول کنی و بگذاری او بیاد و اوست که باید مواظب و مراقب باشه که 3 سال قبل سر یه اختلاف کوچکی که تازه من با اون مرد شاید موافق هم نبودم رابطهشو با خانوادهش یا رابطهشو با خواهرش قطع کرده. بنابراین تو هم قرار قدمی بردارید به این امید که در دوستی باز بشه. علاوه اگر شما بخواید همه دشمنی‌های قدیمی رو نگه دارید، بعد از این مدتی اصلا دوستی باقی نمیمونه. یعنی همون حرفی که گاندی زد، اگر ما بخوایم هر چشمی رو به جای یه چشم بگیریم، که ما در دنیای آدم بینا دیگه پیدا نمی‌کنیم. آخه قبول این که ما تو زندگی تغییر می‌کنیم، روابطمون رو می‌خوایم بهتر کنیم، قراریم نه تنها منصفانه و عادلانه مهربانانه با هم رفتار کنیم، این است که بیخودی پرونده‌های گذشته رو بار نکنیم و بعدم از طریق تنبیه حرکت نکنیم. ضمن این نکته آخر عرض کنم خدمتتون، روزی که شما به یک زن و یا مرد تحمیل میکنید که از خانوادش دور بیفته و غالب اوقات اگر حتی کمی هم منصفانه و مهربانانه نباشه، مطمئن باشید آسیب و ضربه رو میبینید. همیشه عرض کردم اختلاف زناشویی رو اگر ببرید، زناشویی رو تونو و زندگیتون رو باختید. هیچ وقت نباید اختلاف رو برد، باید اختلاف رو حل کرد. حالا که اون آدم قدم اول برداشته، شوهر تو هم که آمده از تو این خواهش رو داره، اون هم که قرار نیست بتونه بیاد بمب که با خودش نبسته بیاد اینجا رو منفجر کنه، میاد اونجا حرفی یا صحبتی هست، اولا حرف و صحبت رو میشه جواب داد، میشه توضیح داد، به علاوه شوهر تو اونجاست، اگه ضرورتی داشته باشه دخالت کنه، به علاوه اصلا هنوز اتفاقی نیفتاده که ما آدما رو محکومشون کنیم، مجازاتشون کنیم، اعدامشون کنیم. شما یا من میتونیم به دلیل شرایط خودمون یه حساسیتی داشته باشیم نسبت به یک کسی. من و شما میتونیم به خاطر اینکه من سخت آسیب دیدم تو زندگیم یا زندگیم رو خواهر زنم یا خواهر شوهرم به هم ریخته حساس باشم، ولی قرار نیست اینو تعمیم بدیم و شامل حال همه کنیم. بله، و اگر قرار باشه آدما به هر موضوع جزئی بهانه پیدا کنند و قطع رابطه کنند و فاصله بگیرن، همونطور که عرض کردم مثلا هیچ کس حتی خودشون هم برای خودشون باقی نمیمونن و بله دلیلی نداره که اگر ما اینقدر تند و تیز حرکت میکنیم بعدا انتظار داشته باشیم که جهان پر از گل و سنبل باشه. از همه اینا گذشته، کی گفته که ما حالا یه موجودی هستیم که همه جا برخوردمون و رفتارمون و کارمون حتی نسبتاً درست بوده که این افراد مقصر و گناهکار دیگرانند؟ غالب اوقات ما هم با حرفامون، با کارامون، با صحبتامون نقشی تو این ماجراها داشتیم. بنابراین من وقتی که دوستان روی خطش میارن، در حالی که مواظب یه کلیاتی هستم، به موضوع خود اون آدم توجه میکنم. به همین جد است که صدها بار شده رو همین خط رادیو گفتم این رابطه نباید شروع بشه، این قطع رابطه صلاحتونه، بهتر این فاصله رو حفظ کنید، برای اینکه با توجه به آنچه که بینتون اتفاق افتاده و حال روانی که در هر دوی شما میبینم، ضرورتی نداره که شما برگردید. موارد تازه کمتری هم بوده، نه بیشتر، کمتری هم بوده، گفتم نه، شما دست دوستی و محبتی که دراز شده یا دست دوستی و محبتی که بهتر شما دراز کنید تو ببرید ببینید این دفعه جواب چه میگیرید. بنابراین مورد به مورد فرق کنه، اما در خصوص اون ماجرای به خصوص، در حالی که من فرض رو بر این میگرفتم که این خانم گزارششون واقع بینانه است و درسته، تازه به این نتیجه میرسیدم که برخورد در گذشته تند بوده، همکنون تنده. و جالبش این است که خود ایشون، چون تیپ رو من فان شب که میرفتم بعدن فرصتی شد چنیدم، خود ایشون با رضایت به عنوان یه چیزی که بپذیرن و عمل کنن حرکت کردن و در حقیقت شما راه دوستی و محبت رو و رضایت خاطر شوهرش رو فراهم کردید، بعدم منتظر میشن ببینن چه میشه. گفتم حالا اگر اون آدم میومد در یه لحظه یه مرتبه با یه گلوله ایشون رو میکشت، آدم گفت خب این فرصت رو ندیم. بیا زن 60 ساله است که مثلا فرض کنین از ایران آمده، دل شکسته، حالا آمده از اختلاف و اشکالش هم خبر داره، اومده تو خانواده، حالا آخرش دیگه خیلی هنر بکنه یه گوشه‌ای کنایه‌ای بزنه، که اولا این گوشه و کنایه هم طور که میدونین باور من دقیقاً و عمیقاً اینه که حرف مردم باد هواست و هیچ وقت حرف مردم رو مؤثر نمی‌کنه مگر اینکه ما تبدیل به کارد و چاقوش کنیم به خودمون بزنیم، برای اینکه آمارا نشون میده در 98% موارد اصلا حرف مفته. به همجاست که من تو زندگیم با وجودی که ده ها و صد ها حرف مفت بی پایه بی مایه بی اساس پر از بازی و حقه بازی و سیاه بازی رو میشنم، اصلا به روی خودم نمیاره، اصلا اهمیتی نداره، یعنی فقط به قول یه سگی است که اون بیرون برای خودش داره پارس میکنه و شما قرار نیست که شادی و ارتباط اخلاقی و انسانی و خانوادگی خودتون رو به خاطر پارس یه سگی که از شدت ولگردی و بیکاری و بدبختی و ترس و وحشتی که داره پارس میکنه رو به حساب بیارید. بنابراین یه ذره تو زندگی قرار نیست این حساسیت‌ها رو نسبت به جمله و کلمات و حرفای آدم‌ها داشته باشیم، مثلا وقتی آدم‌ها این رو به صورت یه پترن و انگاره رفتاریشون در بیارن و به صورت بیمارگونه عمل می‌کنن که شما با یه آدم بیمار بدبخت گرفتار روبرو هستید، حالا هر کس می‌خوان باشن هر جا می‌خوان ایستاده باشن. اینی که تو زندگی یه مقداری قرار هست که ما منصف باشیم، واقع بینانه به موضوع برخورد کنیم و بعداً خودمون رو جای اون آدم بگذاریم و ببینیم چه می‌تونیم بکنیم و ضمناً همیشه درها رو باز کنیم. همین حرفی که امروز پرزیدنت امریکا میزنه که ما دستمون رو دراز میکنیم، امیدواریم کسانی که مشت گره کردن برای ما اونا هم دست رو دراز کنن و هم دست بدیم. انسان اگر قرار باشه بخواد هی گذشته و سابقه و خاطره رو به یاد بیاره، چاره جز جنگ نداره. برخلاف اون حرفی که زده میشه که آنان که گذشته را فراموش میکنن محکوم به تکرارانن، دقیقاً عقیده من این است که در بیشتر موارد آنان که گذشته را به خاطر می‌آورند مجبور و محکوم به تکرارانن. من اگر با شما دشمنی و کینه 5 سال یا 15 سال قبل داشتم و اونو به خاطر بیارم و خودم رو تحریک کنم و تمام اون حالات و احساسات رو خشمگین غمگین ناراحت خودم رو در خودم روش بدم، برخوردم با شما چه خواهد بود؟ من جنگ رو دوباره با شما شروع می‌کنم. به همین که من دیروز در انجمن همبستگی مشاغل که دقیقاً همین بحث مطرح شد که ما با این نگاه به تاریخ و رفتن سراغ این که 10 نسل یا 20 نسل بنده زده برادر یا پدر شما رو کشته، حالا پس ما باید هم دیگر رو بکشیم، ما فقط زمینه فراهم میکنیم که بچه های ما هم بدون این که هیچ دلیل و سببی داشته باشه و اصلا ضرورت و فایده ای داشته باشه هم دیگر رو بکشه. بنابراین همیشه در حالی که شما حق دفاع دارید، حق مواظبت و مراقبت از خودتون رو دارید، کاملا اون حق اخلاقی و اساسی شماست، ولی همیشه هم باید آمادگی برای پذیرش معذرت خواهی یادم، تقاضای یه بخشش یادم به هر طریقی که هست داشته باشید و ضمناً آماده باشید که اگر میشه این دیوارهایی رو که برپا کردید تبدیل به پل ارتباطی کنید که بتونید با آدم‌ها ارتباط برقرار کنید. ولی اگر من ایستادم و به خاطر اینکه شما 5 سال قبل و 15 سال قبل یه جمله به من گفتید یه کاری علیه من کردید، من تا آخر عمرم میخوام با شما به جنگم، اولا من این خشم و کینه رو با تو وجود خودم نگه دارم، یعنی من باید این چاقویی رو که شما زدید هم عمیق‌تر و سنگین‌تر تو وجود خودم بکنم و راه بیفتم تا اینکه بتونم همچنان عصبانی و خشمگین و ناراحت از شما باشم که هر وقت شما رو دیدم، حتی شما رو که نه فرزندان شما فامیل شما رو دیدم، حالا بتونم به اونا پرخاش کنم. اساس کینه و دشمنیه ما در طول تاریخ این گونه داشتیم که دقیقاً ناشی از نادانی و به قول مولانا ناشی از جنین بودن و خوناشامی ماست. به همین جهت است که من در حالی که جمله‌مو تکرار میکنم، از خودمون قرار مواظبت کنیم، مراقبت کنیم، حمایت کنیم، دفاع کنیم، همه اینا درست، ولی این بسیار متفاوته که در حال جنگ باشیم یا در حال تنبیه باشیم یا همیشه حوادث و اتفاقات گذشته رو همچنان مثل امروز نگه داریم، اونها رو در ذهن خودمون بزرگتر و بزرگتر کنیم، خودمون رو شستشوی مغزی بدیم، جنگ خودمون رو یه جنگ ابدی همیشگی کنیم، وسط این همه آدم یه دفعه خودمون رو خوب خوب و دیگر یا دیگران رو بد بد بدونیم، به خودمون اجازه تنبیه و تحقیر و حمله و تجاوز به حریم و حقوق دیگران بدیم و اگرم احتمالاً یه آدمی به هر دلیلی از راه خودش برگشت، از اشتباه خودش پشیمان شد، دست محبت و دوستی به سمت ما دراز کرد، ما همچنان دستشو پس بزنیم به خاطر اینکه در گذشته تو چنین بود یا چنین کردی. پس تفاوت آدما یا تغییر آدما کجاست؟ پس چجوری اصلا ما فکر میکنیم که آدما خوب میشن، بعد از کجا اصلا ما خودمون خوب شدیم؟ اینه که تو این گونه موارد باید یه مقدار موضوعا و مسائل از هم تفکیک کرد. نتیجتا همونطور که عرض کردم با جمله کلی شما موافقم، همونطور که گفتم اگر به من بگید بزرگترین عامل اشکال و اختلاف چه دخالته، و همین دلیل است که به دوستان خوب عزیز توصیه کردم پدریتون، پدر بزرگیتون، مادر بزرگیتون رو با اینکه از خودتون بیاد بیرون، شمایی که با محبت و گذشت و فداکاری و تحمل و هرچه مشقت بچه ها رو بار آوردید، حالا هم با با روحیه مهربان پر از انصافتون، در حالی که خودتون رو جای اونها میگذارید، فرزندتون یا عروستون یا دامادتون میگذارید و فقط انتظار اون توجه و محبتی رو دارید که شایسته وجود شماست، بدون دخالت، بدون حتی اظهار نظر، بدون بیان عقیده، بدون جانبداری، بدون تحریک، بدون گوشه زدن، کنایه زدن وارد زندگی ها اگر هم میشید بشید، و بعدم کوتاه مدت، برای که دنیای امروز و زندگی امروز همونطور گفتم مثل یه اتومبیل چهارچرخه است که سه تا چرخ و پنج تا چرخ همینجوری نمیشه به جای مختلفش وصل کرد و انتظار داشت که ماشین همچنان حرکت کنه و ضمناً تعادلش برهم نخوره. به همین دلیل است که خانواده هسته‌ای پیامش اینه که هر کسی خانواده خودشو داره، همونطور که هر کسی رخت خواب خودشو داره، دوش خودش رو میگیره. ما دیگه حمام عمومی نمیریم، جمعی با هم حمام نمیریم، هر کی میره دوش خودشو میگیره میاد. امروز 80-90% مردم تنها پشت اتومبیلشون نشستن میرن به محل کارشون و برمیگردن. خانواده ها قراره خانواده خودشون داشته باشن، ارتباطات سر جاشه، ولی واحد خانواده به عنوان خانواده هسته‌ای که پدر و مادر و زن و شوهر هستن، به نظر میرسه نوع تکمیل و نوع خوب و مناسب ارتباط انسانی است که هم جایگاه بهتری است برای زن و شوهر، هم برای تربیت بچه‌ها. ما به نوع تکمیل خانواده رسیدیم، خانواده هسته‌ای، زن و شوهر و بچه‌ها، همه خارجی‌ان، همه مهمانن، همه حق دخالت یا اعمال نظر رو حتی زوری یا تجاوزی به هیچ شکل و فرمی ندارن و همه اینا آزاردهنده و آسیب زننده است. ولی در این حال محبت و مهربانی و رعایت و حرمتی که از جانب نوه و نتیجه، از جانب زن و شوهر نسبت به پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هست، اصلا وظیفه اخلاقی انسانی من، اگر با مادرم یا پدرم یا پدر بزرگم یا مادر بزرگم خوب و مهربون نباشم، فکر میکنید با دیگران مهربانم، با خودم مهربانم؟ ابدا. به همین جد است که اون روابط وقتی به درستی تنظیم بشه، که خوشبختانه هزاران هزار خانواده رو من میشناسم که روابطی که بچه‌ها دارن، عروس داره، داماد داره، با خانواده زنش، با شوهرش، اصلا فوق‌العاده است، دنبال بودن با اونها، رفتن سفر، کنار هم بودن هست. بچه‌ها که این اشتیاق رو به سمت پدر بزرگا و مادر بزرگا دارن، با مادر بزرگا و پدر بزرگا که به شوق و اشتیاق دیدار این بچه‌ها هستن، به این جنبه‌های مثبت هم باید توجه کرد. و اونجایی که دخالت، تجاوز، گوشه از کنایه است، بازی، سیاه بازی، حسودی، اینا همه باید کنار گذاشته بشه، برای که شأن انسان نیست هیچ جا، چه رسه در محیط خانواده. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، من یه سوال دیگه داشتم در از. می‌خواستم بدونم که آیا شما یه همچین سیدی رو تولید می‌کنید در آینده؟
من الان این بحثی رو که عزیز ببخشون پیام ها اومده. من الان این صحبتی که روز یک شنبه اول دارم تحت عنوان 50 باید و نباید
بدون اون سیدی میشه.
امیدوارم فکر می‌کنم به یه ترتیبی اون رو درش بیارم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنام. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 10-11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی غذای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
How clean is your tap water? Well, according to recent news reports, the water right out of your tap may contain levels of prescription drugs, recycled sewage, and other chemicals that are just bad for you. Some get filtered out, some don't. Now, from Aquasana, there's a new way to get great tasting and guaranteed healthy drinking and bathing water for your entire house for less than $800 with a whole house water filter system. When you shower and bathe in clean water, you'll notice softer skin and hair in 1 week, guaranteed. Learn how you can have clean, healthy water for your entire house for less than $800 or 12 easy equal payments. Call today and save $200. 800-608-1413. 800-608-1413. 800-608-1413. Or visit showerfilter.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که بعد از کنفرانس اگر جوان بودم در UCLA، به دلیل اینکه برخی از دوستان نتونستن تشریف بیارن چون جا نبود، روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای با همین عنوان خواهم داشت، فقط با این تفاوت که به جای 2 ساعت و نیمی که در UCLA فرصت بود، اینجا فرصت 5 ساعته ای خواهم داشت تا سخنی درباره اگر جوان بودم داشته باشم. بنابراین شنبه 28 فوریه 3 تا 8 بعد از ظهر اگر جوان بودم. همچنین روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس خانواده تک همسری یا سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ رو خواهم داشت که چگونه زنان و مردانی که با فرزندانشون بدون داشتن همسر زندگی میکنن و موضوعها و مسائل و چگونه یه برخورده با اونها. و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 50 باید و نبایدی که زندگی های زناشویی را میسازه یا ویران میکنه اگر به اونها توجهی نشه. هر سه کنفرانس در هتل کاسا دل مار در شهر سانا مونیکا کنار دریا یا اقیانوس خواهد بود. هتل بسیار زیبایی که فرصتی است به جهت دیدار دوستان و عزیزان. کارت ورودی رو احتمالاً میتونید از جاهای مختلف تهیه کنید که فردا با آگاهیتون میرسونم و یا از melityticket.com میتونید اونها رو دریافت کنید. میدونم کتاب سرا اون رو خواهد داشت، کتاب فروشی پارس احتمالاً، و احتمالاً کیو مارکت، ولی اجازه بدید که قطعی بشه چون هنوز هم تیکت ها در اختیارشون نیست، و سوپر ایرواین، اینی که در مراکز مختلف شهر اون تیکت ها رو در اختیار خواهد داشت. ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $30 خواهد بود. همچنین اگر تیکتی باقی مونه دم در که بعداً درباره‌اش صحبت خواهم کرد. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. مارتیک خواننده هنرمند و خوب و عزیز با جمعی از دوستان هنرمندش در اونجا 2 شب کنسرت دارن. آقای هادی خورسندی نویسنده، هنرمند و طنز پرداز بسیار عزیز در اونجا برنامه‌هایی خواهند داشت بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم چون این برنامه ها هزینه های بسیار داره و جا هم محدوده. این برنامه ها فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق Commercial Travel اقدام کردن. 1-800-819-91. ضمناً با آگاهیتون میرسونم که فردا در کلوپ روتاری رنج و پارک سخنی خواهم داشت به خاطر روز عاشق تحت عنوان عشق چه نیست و عاشق چه کسی نیست. این برنامه از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در المپیک کلکشن با صرف نهار برگزار خواهد شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
سوال من یه سوال کلی هستش. دو تا سوال دارم. سوال اولم اینه که چطوری میشه که آدم ها به دست به خودکشی میزنن و دومی که این خودکشی های دست جمعی با خودکشی های فردی اینا به تو تفاوتون تو چی هست؟
بله ببینید بذار من یه توضیح جان نصب کنید من سوال اجازه بید با هم مخلوط نشه من در خدمتتون هستم. ببین مورد اول مسئله خودکشی علتش این هست که انسان تنها موجودی است که برای خودش شیء خارجی است، یعنی برای خودش یه آدم خارجی است، یعنی همطور که من به شما نگاه میکنم به خودم هم نگاه میکنم. این که انسان در مقابل آینه میتونه بشینه و بیسته و درباره با خودش صحبت کنه یا درباره به خودش نگاه کنه، به چشمش، به دستش، یا میتونه بیاد سراغ خودش و بگه چرا این حرفو زدی، چرا اون حرفو نزدی، چرا این کارو کردی، چرا این گونه با این موضوع برخورد کردی یا نکردی. انسان برای خودش شیء خارجی است. به دلیل اینکه انسان این دوگانگی یا چندگانگی رو داره و برای خودش موجود خارجی است، تنها موجودی است که توانایی از بین بردن خودش رو داره. بنابراین این دوگانگی وجوده، چون اگر این وجود یک دست بود این مجموعه درست مانند حیوانات در یه مسیر حرکت میکرد، توانایی یه چنین کاری رو نداشت. نکته دوم این است که مسئله خشم ما، قهر ما، نارضایتی ما، عصبانیت ما هم میتونه متوجه دیگران بشه هم خودمون. یعنی به همون اندازه که من میتونم از شما بدم بیاد میتونه از خودم بدم بیاد و به همون اندازه که میتونم از خودم راضی باشم میتونم از شما راضی باشم. نه از خود راضی ولی از آنچه که انجام دادم راضی باشم، طوری که از کاری که شما برای من کردی راضی باشم. بنابراین چون ما توان اینو داریم که از خودمون بدمون بیاد، از خودمون متنفر بشیم، زمینه فراهم میکنیم که همونطور که دیگری رو اگر بدمون بیاد ممکنه آزار برسونیم و آسیب بزنیم یا بکشیم، این کار رو در حق خودمونم میتونیم بکنیم. پس بنابراین انسان یه ظرفیت و توانی پیدا میکنه برای که بتونه این کار رو بکنه. معمولا میدونید 80% تقریبا 70-80% خودکشی ها مربوط است به آدمایی که افسردگی دارن یا افسردگی و شیدایی سرخوشی رو با هم دارن، یعنی دیپرشن یا منیک دیپرشن دارن. علتش هم روشن است که آنچنان جهان براشون تاریک، آینده وحشتناک و بی‌معنی، جهت و هدف و معنی زندگی رو از دست دادن و امیدی و آرزویی و خواسته‌ای نداشتن، به یه مرحله از بی‌تفاوتی و حالت اپتی و بیهودگی و پوچی رسیدن، همه اینا برای انسان ممکنه پس میتونه دست به خودکشی بزنه. خودکشی‌های جمعی به دو صورته. یکی این که اینا مایش همینه، یعنی آدمایی که به گونه‌ای جنبه خاص تنفری دارن میتونن به گرد هم جمع بشن و در نتیجه زمینه‌ای رو به جهت این نوع کشتار جمعی فراهم کنن، یا درست برعکس میتونن با یه باورها و اعتقاداتی برای گریز از این زندگی و تصور یه دنیای دیگری و یا جهان ایدئالی حرکت کنن. شما غالبا باید یک اشکالات و اختلالات روانی خاصی داشته باشید، دو این اشکالات و اختلالات روانی خاص در یه محیطی به دلیل آنچه که به عنوان در حقیقت روح جمعی میشناسنش که یه مرحله خاصی هست که افکار به نوعی همدیگر رو تشدید و تقویت میکنن و با گذشت زمان که محدودیت ها و موانعی در جهت فعالیت ها به وجود میرن و با شستشوی ذهنی و مغزی که میدن ما رو به یه جایی میرسونن که مفهومی از زندگی و در نتیجه مفهوم دیگری از مرگ و خودکشی رو خیلی راحت و کنار هم قرار میدن و بعدم در یه شرایطی افراد رو وارد یه مرحله‌ای میکنن که اون قسمت بالای مغز اگر هستن فعال بوده و کار میکرده، یعنی قسمت عاقلانه و واقع بینانه و علمی و منطقیشون از کار میفته، شما با یه موجود حسی یا احساسی روبرو میشید که در چارچوب حالتهای احساسی و عاطفی اصلا به گونه دیگه جهان رو حس میکنه، احساس میکنه، استدلال میکنه، به واقعیت و یا مسئولیت خودش نگاه میکنه و بنابراین درگیر اون نوع فعالیت ها میشه. این رو هم شما در جنگ ها میبینید، هم اون رو توی جنبش های مذهبی و سیاسی میبینید و غالبا این آدم ها یه ویژگی های خاصی دارن که تقریبا همیشه میشه گفت ریشه گرفتار بیمار رو داره، یا برخی از اوقات دیگه در شرایط و وضعیتی قرار میگیرن که به دلیل آنچه که اتفاق افتاده یا کنترلی که از خارج روشون وجود داره اصلا امکان برگشت و بازگشت ندارن، برای اینکه اون نوع زندگی که اونا احتمالاً میتونن داشته باشن از این مرگ براشون ساده تر. حتی اینو شما اجازه بدید، حتی شما اینو میان جنایتکاران هم میتونید ببینید. برخی از اوقات جنایتکارانی که مسئله محدود بودن و مقید بودن و زندان بودن براشون بسیار سخته، وقتی که گرفتار پلیس میشن میرن تا کشته بشن، برای اینکه رنج این کشته شدن، درد این کشته شدن به مراتب کمتر از زندانی بودن توی اتاقه. ویژگی‌های روانی آدمایی هست که یه همچین حالاتی رو دارن و حتی اگه به زندان هم برن همون روزها یا هفته‌های اول خودشون رو به کشتن میدن. علتش هم این است که مسئله مقایسه است. برخی از مردم ادامه زندگی رو دردآور و رنجاورتر از این میدونن که به حیات خودشون خاتمه بدن، که معنای دیگه‌اش این است که قطع امید از همه خوبی‌های آینده است، که برای بسیاری از این مردم اصلا نه خوبی وجود داره و نه آینده‌ای. می‌فرمایید.
باشه، من یه مثالی برای که ویلمینگ اینجا به صلاح LA 3 هفته پیش یه خانواده یا آقا از کار بیکار شد، یه بیمارستان هم بسه کار میکرد، بعد اومد شب اومد خونه، خودش زنش با 3 بچه هاشو بسه کشت. بعد این بسه توی همچی این امکان داره مثلا به همین سنت به این نتیجه بسه
من صداتون ببخشید من ببخشید صداتون رو ندارم، یه ذره صداتون قطع شد.
یه مثالی من برای شما داشتم میزدم.
نه اونو
در رابطه با شخصی که خب این چطوری میشه که ظرف یک روز این از سر کار میاد خونه و این تصمیم رو میگیره.
هیچ، شما به آدمی هست که یه زمینه های خیالی و یا ذهنی قوی داره مثل همه ی آدم ها. چون بینید کسی هم که قاتله که تمام عمرش 700,000 نفر رو نکشته، این آدم هم بعد از 30 سال توی شرایطی که زده کشته. ما هممون در یه مراحلی میتونیم به یه منطقه یه مقدار تند و خطرناکی بریم. این آدم هم از یه طرف مایوس بودنش، از یه طرف خشمگین بودنش، از جانب دیگه شرمش و اینکه راه حلی نمیدیده، یه همچین فکری به ذهنش آمده و فکر کرده که گریز داره. ببینید، شما دارید در شرایطی به اون نگاه میکنید که در شرایط عادی که اوضاع رو ارزیابی میکنید اصلا اون اینجوری به موضوع نگاه نمیکنید. او وارد یه مسیر و مرحله ذهنی شده و درست به آدمی که از پشت بام افتاده بقیه راه رو به صورت برخی از اوقات حتی خودکار و اتوماتیکی که برمیگرده به زمینای ذهنیش اومده، بعد دست به همچین کار بیمارگونه ای زده. درست مثل اینکه شما بعضی وقت ممکن تو لاس وگاس برید و می‌بینید آدمایی که پول کمی دارن یا زندگی سختی دارن یه پولایی رو برای قمار ازش استفاده می‌کنن که اصلا ممکنه شما در اون لحظه با یه آدمی روبرو نیستید که از تمام آگاهی‌های خودش استفاده می‌کنه. شما با یه آدمی هستید که در یه شرایط خاصی تصمیم گرفته یه سری مسائل بذاره کنار، موضوع دیگه رو به ذهنش بره. درست مثل اینکه من و شما ممکنه مثلا خیلی از کوره در بریم وقتی ببینیم یه کسی در یه آدم ضعیفی رو مثلا به یه صورت بی‌رحمانه میزنه، شما ممکنه درگیر بشید. ای بسا خطری هم شما رو ممکنه تهدید بکنه، ولی شما به یه موضوع دیگری اهمیت میدید که ظلمی است که یه ظالمی به یه مظلومی داره وارد میکنه و دیگه سیستم ذهنی شما استدلالای عجیب و غریب خودش رو نمیکنه، بلکه یه جور دیگه ای عمل میکنه، درگیر میشید، ای بسا میتونید حتی کشته بشید. در حالی که بعدن اگر در شرایط عادی حتی نه اینکه کشته بشید به موضوع نگاه میکنید که اصلا این بهترین راه انتخاب شما نبوده، شما راههای دیگری هم میداشتید اگر کمی صبر و حوصله بخرجه. انسان یه موجودی است که همیشه با همه عقلش و با همه مغزش و با همه آگاهیهاش با موضوع برخورد نمیکنه. شما ممکنه توی شرایط خاص مهمانی قرار بگیرید، شما که نمیخواستید مشروب بخورید مشروب بخورید، و شما ممکنه که احتمالاً در یه وضعیت خاصی قرار بگیرید، خشم و عصبانیتتون رو به یه آدمی به گونه‌ای نشون بدید که او هم واکنش تندی نشون بده، بعد شما ناچار تو اون خطی که خودتون رو انداختید بمونید، بعد سراپا پشیمانی باشید که اصلا من چرا جواب دادم یا چرا اصلا موضوع رو شروع کردم. ما با احتمال و امکان روبرو هستیم. به همین جد است که آدما دست به کارهای از این قبیل میزنن. بعدم شما حتما اگر گذشته این آدم رو ببینید، شما در این آدم اون سلامتی که باشه و ثبات و قرار رو نمیدید. این آدم تو زندگیش هم جای دیگه کارهای هپل هیپوی این چنین آنچنان کرده و اینجا می دفعه با حساب خودش با یه بنبست و بحرانی روبرو شده و دست به چنین کاری زده. ولی هر کدوم از اینا رو اگر نگاه بکنید هیچ عجیب و غریب نیست. یعنی وقتی وارد زندگی اینا میشید یا تصمیماتشون میشید، ببینید به صورت یه پترن انگار است. البته مثل همه ما یه نقطه‌های اوجی داره که مقدار برای توضیح و توجیهش اطلاعات بیشتری می‌خوایم، ولی رفتاری از این قبیل همه جای دنیا اتفاق افتاده و می‌افته و به نظر من به هر حال در انسان عادی و معمولی است و جای تعجبی هم نداره. من به پیام‌ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خدا حافظ.
من خط وای می‌سازم.
تمنا می‌کنم شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروز،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
دکتر پژمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 11 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می کند. 818-789-3964.
نازی نسیم با ارائه سرویس های رایگان نرسینگ، فیزیکال ترپی و سوشل سرویسز از طریق مدیکر از نور چشمان سالمند شما در خانه خودتان در لس آنجلس نگهداری می کند. 818-203-4422 818-203-4422 818-203-4422 818-203-4422 نازی نسیم.
سلام، من سیامک کلهر هستم. برای شنیدن برنامه شگفتی های رایانه از شما دعوت می کنم سه شنبه ها 9 صبح و چهار شنبه ها 5 بعد از ظهر به رادیو ایران 670 AM گوش کنید.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
They are our best friends. The animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return, receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من سال بعدم باعث به روح بود. روح از علمی تا چه اندازه بسید میتونم سال یکی اصلا شما فکر میکنین وجود داره یا اینکه نداره؟
نه
سال سوم هم
نه سب کنین. عرض کنم که ببینید، شما وقتی که درباره روح صحبت میکنید، نه روان، اولا باید روح رو تعریف کنید، یعنی یه توضیح بدید، نه این تعریف. اگر شما اون رو یه پدیده فیزیکی مادی میدونید، حالا به هر شکل و فرمی، مانند حواس، بخار، دوده، یا البته یه حرف عجیب و غریبی که باز همچنان مادی است، انرژی میدونید، چون ماده به انرژی، انرژی به ماده تبدیل میشه و اینا، همچنان انرژی موضوع مادی است. اگر این رو به صورت مادی میبینید، در چارچوب گفتگوی علمی است، یعنی علم با جهان فیزیکی و مادی، اهم از ماده و انرژی، سر و کار داره. و اگر این گونه میبینید، یه همچین بحثی رو در دنیای علم ما نداریم، یعنی هیچ دانشگاه معتبری، هیچ مؤسسه معتبری در این زمینه نه کاری کردن و من دنبال چیزی بودن، یا اونهایی هم که برخی از اوقات از سر احتمالاً تفریح و تفنن شاید استادانی علاقه نشون دادن، به جایی نرسیدن. بنابراین شما هیچ سندی، مدرکی، دلیلی برای روح فیزیکی مادی که حالا به صورت بخار، حواس، انرژی هست ندارید. همه حرفا تو این زمینه هم نشون دادن به هر حال واقع بینانه نیست، ساخته و پرداخته. اگر شما روح رو پدیده غیر مادی بدونید، غیر مادی، نه اینکه نوع خاصی از، غیر مادی بدونید، در چارچوب و حوزه حریم علم است و علم اصلا به خودش اجازه نمیده که بگه چیز غیر مادی هست یا نیست و دنبالش بشه. پس بنابراین ما در دنیای علم درباره روان که انسان هست بحثی داریم، درباره روح چانچه که غیر مادی است به خاطر غیر مادی بودنش، چانچه که مادی است به خاطر اینکه همچین موضوعی، مطلبی، تعریفی کسی ارائه نداده، به دنبالش هم نبودن، وجود نداره. نتیجتا مسئله روح میمونه به نظر شما. اگر شما اون رو مادی میدونید، یه مندرآورد شخصیه که نظر خودتونه، بسیار خوب. گروهایی هم ممکنه با شما موافق یا مخالف باشن. اگر غیر مادی است که خودتون میپذیرید، در چارچوب علم قرار نیست که درباره حرفی زده بشه، به معنی که دنیای علم هم در این باره ساکت.
نظر شما خودتون چیه؟
من به وجود روح غیر مادی باور دارم.
باور دارین؟
بله.
چگونه هستش؟
نه دیگه، نه نه نه، ببینید حالا دیگه شما منو، من اینجا شما به دلیل احترام، نه اجازه بدید عزیز، اجازه بدید، نه نه، من اینجا که برنامه من برنامه پرسش و پاسخ، شما سوال میکنید من جواب نه، ولی درباره من بحث نیست. نه نه نه، میخوام اینو روشن بشه. نه، اون چون بحثی است که دوست ندارم، برای که ترجیح هم این است که در اینجا گفتگوی نش باشم، ولی به دلیل حرمتی که برای شما قائلم، وقتی از من پرسیدید، من هم به وجود خدا باور دارم هم به روح، ولی اونها رو مادی نمیدونم و چون غیر مادی میدونم، ابدنم این بحث و گفتگو رو درست نمیدونم که بگم در جهان علم راجع به خدا و روح حرفی وجود داره. تمام حرفایی که در دنیای علم و در جهان علم درباره خدا و روح زدن، ابدن بحثای علمی نبوده، دنیای علم این حرفو نزده، عالما ممکن این حرفو بزنن، چون علم با عالم متفاوته و منم هیچ علاقه‌ای بهش نداشتم، برای اینکه بر اساس تعریفی که همچنان در جهان پذیرفته شده است و من اون رو باور دارم، موضوعی محسوس و ملموس و قابل اندازه‌گیری است، اگر باشه در حوزه و حریم علمه و روح و خدا بر اساس برداشت کلی و عمومی مردم یه همچین پدیده‌ای مثل درخت و ماشین و اتومبیل من و شما نیست. و به همین جهت است که در این باره باز جمله‌مو تکرار میکنم، مثلا من هنوز مطلبی که اسمش علمی باشه از مراکز علمی در این باره نخوندم. این که حالا مدارس مغازه‌ای عجیب و غریبی را افتادند و اینا را سرهم میکنند و یه مقدار مطالبی که اصلا به هم مربوط نیستن رو یه جوری به گونه‌ای به حساب خودشون در یه سیستم و مجموعه میارن، اون دیگه اسمش علمی نیست، بلکه یه مقدار حتی شبه علم هم نیست، بلکه حتی ضد علم و حرف مفت بی پای و بی مایه است. نظام باورها و اعتقادات مردم هم هر کسی هر چی داره، خودش برای من عزیز و عقیدش هم محترم، ولی چون مهم اینه، مهم این است که روزی که اون برداشت کلی که مطرح بوده و فلاسفه جهان طرح کردن به عنوان خدا، به عنوان روح، پدیده مادی ندیدنش و چون پدیده مادی یا انرژی ندیدنش، اون رو خارج از حوزه علم دانستند و بنابراین هیچ گفتگوی علمی هم در هیچ مرکز معتبر علمی دربارش اصلا نیست. یعنی شما اگر به هاروارد برید، استنفورد برید، UCLA برید، کلمبیا برید، پرینستون برید و بگید من میخوام یه کلاسی که درباره اثبات وجود خدا یا رد خدا یا اثبات روح یا رد روح، بگم میگن ما همچین کلاسی، همچین استادی ابدا نداریم. خب وقتی که نیست، پس معلومه دنیای علمی که دنبال همه چیز هست این موضوعا رو غیر علمی میدونه. نه غلط، غیر علمی میدونه و از حوزه کار خودش دور کرده. به همین جاست که اون بحث وارد حریم اعتقادی یا مباحث فلسفی و مذهبی میشه و اینجاست که مردم بر اساس باورها و اعتقاداتشون یا جهان بینی و یا نگاه فلسفیشون یا اعتقادات مذهبیشون در این باره نظر دارن. ولی چون درباره روح به خصوص فرمودید، همیشه پرسش اصلی این است که به خودمون این موضوع رو جواب بدیم که اگر باور نداریم که نداریم، اگر باور داریم و اعتقاد داریم روشن کنیم این موضوع رو که اون رو یه پدیده فیزیکی و مادی میدونیم یا غیر مادی. اگر مادی میدونیم، باید یه سوالی رو جواب بدیم، چرا هیچ بحث و استدلال علمی در این باره نیست، برای که علم به این حوزه و حریم کار داره. اگر غیر مادی میدونیم، کاملا روشن است که چرا بحث علمی دربارش نیست و مسئله در چارچوب فلسفی و مذهبی باقی میمونه که اعتقاد آدم هاست و به نظر من اون رو با در چارچوب بحث فلسفی و مذهبی داشت. میفرمودید.
خواهش میکنم. شما داشتین در رابطه با به اصطلاح کینتوز نبودن صحبت میکردین با اون خانم قبلی و گفتین که به اصطلاح مثال اون باز کردن مش شدید. آیا این مثالتون در رابطه مثلا با یک مثل رژیمی مثل رژیم ایران میکنه که باید مشتشو باز کنه؟
نه ببینید، باز اجازه بدید که این مسائل آخه بحثایی است که فقط آدما میخوان بکنن. ما اصلا چیزی به اسم رژیم نداریم. رژیم یه مفهوم ذهنیه. یعنی یه کمی اگه بخواید بحث بکنید، شما میتونید به یه سیستم حکومتی دولت نگاه کنید، بعد به قوانین و قواعدش، بعد به عمل کرداش، به همه چیزا. اینا موضوعی نیست که اون گفتگوی من رو شاملش باشه. من بحثم این است که ارتباط دوتا انسان، دوتا موجودی است که مادام که دستشون رو مشت کردن و میخوان بکوبن، اون زمانی که دستشون رو حاضر شدن باز کنن، یا اگر شما پیشنهاد دست باز رو دادید اونها قبول کردن، اون رو باید بپذیرید. شما اگر این رو میخواید شامل حال عرض کنم که حکومت ها و رژیمان بکنید، همیشه مسئله اصلی و اساسی این است که اگر شما به دنبال ببخشید این صداهای اضافه رو ممنون شد. اگر شما به دنبال تنبیه یا انتقامید و یا احتمالاً به یه جایی رسیده که هیچ جایی برای دست دادن نیست، حرف شما رو میشه فهمید. اگر فکر میکنید همچنان جایی برای دست دادن هست و میشه مشت گره کرده رو باز کرد، اون قصه دیگریست. به همین است که اینا گفتگوهاییست که میشه همینجوری راجبش حرف زد، انسان خودش رو یا دیگران رو هم تشویق کنه، ترغیب کنه، تحریک کنه. ولی در آخر کار، روزی که کسی بخواد مسائل جهانی رو یا مسائل فردی و شخصی رو، فرق نمیکنه، حل کنه، باید با واقعیت ها روبرو بشه و متاسفانه تلفنشون قطع، با واقعیت ها روبرو بشه و با مسائل ذهنی و احتمالاً مسائل فردی و شخصی و باورهاش مخلوطش نکنه. یکی از کوشش‌هایی که بنده رو خط رادیو داشتم، که امیدوارم کمی خودم رعایت کرده باشم، دیگران هم همینطور، این است که باید با یک صراحت و صداقتی و در این حال یه مقدار انصاف و واقع بینی با موضوعا برخورد کنیم تا بتونیم بستا زمینه‌ای به جهت بحث و گفتگوی با هم داشته باشیم. اجازه بدید که چون شنونده عزیز رو روی خط نداریم، با شنونده گرامی بعدی گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام. بفرمایید.
سوالم در مورد این هست که اگه بچه‌ای که آی کیوشون بالا هست، شما در چه شرایطی درست می‌بینید که اینا مدرسه پیشرفته طرف خودشون بنن؟ دلیل که سوالم می‌کنم به خاطر اینکه من خودم در ایران و هم در آمریکا انتخاب شده بودم که برم مدرسه نابغه ها، ولی پدرم نرفتم و بیشتر بیشتر در این بودش که با همسنای خودم بتونم باش بکنم. من الان همین پیشرفتگی ذهنی رو در سر خودم میبینم و میخواستم ببینم که آیا صلاح میبینیم که بره یا نره و نظرتون چیه؟
بله، ببینید روزی که شما درباره هوش صحبت میکنید، اینتلیجنس، که با آنچه که تستیست در این زمینه آزمون میشه، به من و شما دو تا چیز رو نشون میده. یکی بستا اون مجموعه شماره ها و نمره هاست و بر اساس آنچه که منحنی نرمال توزیع هوش هست میدونیم که در جوامع مختلف 1-2-3% مردم زیر 70 هست بهره هوشیشون، 1-2-3% مردم اونور 130 هست. بنابراین یه چیزی نزدیک 94-98% مردم بهره هوشیشون بین 70-130. ما اونور 130 رو به عنوان افراد باهوش میشناسیم که توی جامعه امریکا نزدیک 3% مردمه. بسیار طبیعی است که اگر شما من با یه بهره هوشی تا 150 برید، ترجیح من این است که فرزند من و شما تو مدارس عادی باشه و به جای این که در یه زمینه رشد کنه، در زمینهای مختلف رشد کنه. اولا کودک باید کودکی کنه با هر بهره هوشی، قرار نیست زود بزرگش کنیم و بزرگ سالش کنیم چون اون آسیب زدنه، درست مثل این که دستاشو بلند کنیم و بزرگ کنیم بقیه بدنش کوچک بمونه. دوم به جای این که این هوش رو در یه زمینه ای رشد بدیم یا اونو به کلاس بالاتر بفرستیم، من ترجیح میدم که اون رو پخشش کنیم و بنابراین در زمینه هنر، در زمینه ورزش، در ارتباطات انسانی هم مانند مثلا زمینهای علمی یا مایه‌های دیگری که داره بهش فرصت رشد بدیم تا یه رشد متوازن متعادل رو داشته باشه. اما اگر من بفرمایید بهره هوش اون ور 160، غالبا این سوال مطرحه است که تو چه زمینی؟ آیا تو وربال، آیا تو ماتماتیکال و مکانیکال، یعنی جنبه مکانیکی داره، یعنی کلامی بود، یا اینه، آیا تو مرحله سپیس، چون مسئله فاصله هست که مفهوم زمان رو داره، آیا تو موسیقیه برای که خودش یکی از اجزای، یا احتمالاً توی زمینه‌های احساسی عاطفی دیگه است. اگر معلوم بشه، چون یعنی حتما معلوم شه، این تستای هوش در این حال هم میتونن ترکیبا رو نشون بدن، اون وقت است که میشه یه تصمیم واری گرفت. ولی من ترجیحم اینه که بچه‌ها تا بهره هوشی نزدیک 150 بهتره تو مدارس عادی و معمولی برن، یا اگرم تو مدارسی میرن که مقدار متفاوته، مدارسی باشن که هدفشون ساختن دانشمند و یا آدم نابغه یا غیر عادی نیست. چون من مسئله اصلی و اساسی برام همیشه توازن و تعادل یه آدمه، یعنی همطور که حتی صورت انسانی یا طبیعت اون پروپورشن، اون اندازه و نسبت نه تنها عامل زیبایی، عامل آرامش و راحتیه. به همین جد است که بچه‌هایی که تا بهره هوشی 150 هستن رو فکر میکنم مدارس عادی و معمولیه، فقط با یه فرصت‌های تازه‌ای یک مقداری بین مثلا 145 تا 160 رو میتونم به مدارسی که بچه‌های از این قبیل هستن اگر هست و امکانش هست بفرستم. ولی بهره هوشی اونور 160 یا 170 به نظر من مورد به مورد که احتمالاً تو هر شاید 10,000 نفر یه نفر پیدا میشه، اونها رو مورد به مورد، کیس بای کیس باید استادی کرد که با توجه به شرایط خانوادگی، خواهر و برادر، زمینه‌های حساسیت‌هایی که او داره، نقاط ضعفی که داره، نقاط قدرتی که داره، کمکش کرد. چون شما اونجا دیگه با یه کسی روبرو هستید که انقدر بدن غیر عادی داره که تو هیچ مغازه‌ای لباس براش از قبل درست نشده، خیاط مخصوص خودش رو میخواد. اون موقع است که به نظر من ارزیابی خاصی رو احتیاج داره و با توجه به دانستن بقیه اطلاعات مربوطه به اون هست که میشه احتمالاً یه تصمیم میگرفت که در چه جور محیطی یا محیط آموزشی میتونه پرورش پیدا کنه. ولی دو تا نکته رو، یکی این که ما یه مقداری اصرار داشته باشیم که بچه‌هامون باهوش‌تر از اون چیزی هستن که هستن، چون بسیار از خانواده هم چه اشتیاقی دارن، و یا اینکه اونا رو بفرستیم به مدارسی که خیلی خیلی سخت‌تر، باش موافق نیستم، چون من ترجیحم این است که بچه‌ها در یه محیطی باشن که احساس بکنن تقریبا مانند دیگران یا کمی از نظر توانایی‌ها و استعداد بیشتر و بهتر از دیگرانن. اون بهشون از نظر اعتماد به نفس و حرمت نفس کمک میکنه و ضمناً راه رو برای امنیت و آرامشی که اساس زندگی خوبه فراهم میکنه. در حالی که اگر من به یه مدرسه‌ای برم که نمیتونم با بقیه که از من باهوش‌تر و جلو هستن بپرم، آسیبش بسیار میتونه مسئله آفرین باشه. اینه که اون مدارسی هم که انتخاب میکنم باید مطمئن باشم که این مدارس یه مقداری با آخرین آگاهی‌های علمی و با هدف‌های انسانی دارن پیش میرن، تا اینکه احتمالاً مدارسی هستن که در این زمینه میخوان نام‌آور باشند و دانشمندان و آدم‌های عجیب و غریب و بار بیارن. ولی همونطور که عرض کردم بهره هوشی اونور 160 یا 170 رو فکر میکنم حتما باید دونه به دونه بچه‌ها رو مورد مطالعه قرار داد. برخی از اوقات اصلا صلاح این است که اونا به دلایلی جدا بشن، ولی باز جمله‌مون تکرار میکنم، کودکی که کودکی نکنه، نوجوان و جوانی که نوجوانی و جوانی نکنه، بزرگترین آسیب رو ما بهش زدیم. و به همین جهت است که من ابدا با این فرستادن بچه‌ها و بعدن هیاهو به پا کردن ها که نمیدونم در سن 10 سالگی دکتراشو گرفت، اصلا با اینا راحت نیستم. من فکر میکنم اون قسمت اگر هست باید حتما به من نشون بدید که تمام بازی‌های کودکانه که دوست داشته و علاقه داشته و لازمه وجودش هست و سنش هست و خودش هم آمادگیش داشته رو انجام دادید، ولی در این حال هم از نظر مثلا علمی کمکش کردید که در جایی قرار بگیره که حوصله‌اش سر نره و همچنان هیجان و رشد اساس زندگیش بوده و باشه.
من مثلا همین بیشتر همین من دقیقا برخواه شما موافق هستم، ولی خب من خودم چون همیشه که مدرسه میرفتم همیشه احساس میگنم که باید صبر کنم که دیگران به من برسن، یعنی حوصلم سر میرفت و احساس میکنم که فرزند منم به همچین مسئله برخورد کرده و برخورد میکنه و حوصلش سر میره که یه چیزی که
متوجه میشه دیگران طول میکشه که چیز بکنن. آخه ببینید، نه بذارید یه نکته عرض کنم. یه زمانی هست که خود این مسئله ممکنه مسئله کمبود توجه و تمرکزم باشه، این یک. دو، این که مدرسه‌ای باشه که معلما بیش از حد توضیح میدن که برخی از وقت معلمین بهش افتخار میکنن، کاملا باتون موافقم که این کار خطرناکیه. سه، بالاخره فرزند من و شما به عنوان یه آدم بزرگسالم باید با بقیه زندگی کنه، پس باید صبر کنه بقیه هم باش راه بیان و بره. ولی اگر همه اینا رو که رعایت بکنیم همچنان فاصله داره، اون وقت نشون میده که بهره هوشی از یه حدی گذشته. باز جمله‌مو تکرار، اگر از اون حد گذشته جاشون مدارس نیست، برای اینکه اونجا او هم مسئله بیشتری پیدا میکنه، برای دیگران هم گرفتاری به وجود میاره. ولی باید مطمئن باشیم که اینا واقعیت داره، چون خیلی از اوقات نارضایتی های دیگه، عدم همکاری و سازش، مسئله نوعی همیشه داستان رو به مسابقه و مقایسه بستا تبدیل کردن هم وجود داره، چون خیلی از اوقات ما بدون که متوجه باشیم شرایطی به وجود آوردیم که اصلا تمام زندگی شده مقایسه و مسابقه. خب اون موقع فاجعه است، در حالی که من میتونم حرف میتونه درست باشه که من خسته میشم. ضمناً میدونید من فکر کنم حتما در حتی امریکا اگر تشریح این مدارسی هستن که به عنوان اوپن سیستم میشناسنش، اونجا اصلا با دیگران چون کاری ندارن و البته من اصلا نمیدونم سن فرزند شما چه، شرایط و فوقیتایی برای به وجود بیارن که بتونن با قدمهای خودشون پیش برن. اینجاست که مدارسی هستن که به هر حال این وضعیت رو به گونه دیگه حل میکنن، ولی باید مطمئن باشیم که بچه‌هامون کودکی خودشون دارن. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، اگر نه خدا
بخیر. خیلی ممنون. خدا
تمنون کنم. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
گلچین یعنی خوشمزه.
بله، شرکت محصولات غذایی گلچین با بیش از 25 سال سابقه در آمریکا، گلچینی از بهترین مواد غذایی را در سراسر آمریکا و کانادا برای سفره شما فراهم کرده است. رضایت شما از تن ماهی شینگر، تولید شده از ماهی خلیج فارس، مثل همیشه نشانگر موفقیت شرکت گلچین است.
گلچین بهترین بهترین ها.
چین 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 چین. گلچین.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش با خانم فانک با شماره تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
یک مطب دندانپزشکی در یک مجتمع پزشکی واقع در دانتان لس آنجلس با 4 صندلی دندانپزشکی، 6 سال سابقه کار و با پارکینگ رایگان اجاره داده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 213-748-7480 تماس بگیرید.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو. بر شما آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
مثل اینکه هر شنونده عزیزی که تلفن میزنه مشکل منو میگه، چون بسیار بسیار زیاده، ولی من مختصری راجع به یعنی مشکل اصلیم در حال حاضر دو تا فرزندم هستن که سالها پیش من متارکه کردم، در سن خیلی جوانی ازدواج کردم، بلافاصله صاحب دو تا فرزند شدم و در زمان خیلی کوتاه از هم جدا شدیم.
نه صبر کنید ببخشید، چون این زمان ها برای من مهمه. شما در چه سنی ازدواج کردید؟
من در سن 18 سالگی ازدواج کردم.
اون موقع همسرتون چند سالشون بود؟
26 سال.
بعد بچه های شما الان چند سالشونه؟
20 و 21.
پسرن یا دخترن؟
یک پسر یک دختر.
بله. خب اون وقت چه مدتی جدا شدید؟
تقریبا بچه های من 3 و 4 ساله بودن که اصلا جدا شدیم.
پس حدود 17 سال جدا شدید.
بله، ولی در تمام اون مدت کوتاهی هم که با هم زندگی می کردیم، همسر من متأسفانه یه خانواده مادر سالاری داره و بچه ها رو میگرفت و میداد به مادرش. حتی بچه من که من شیر میدادم، من از خونه بیرون میکرد و بچه ها رو از من میگرفت. چون که بعد از طلاق هم پسر و دخترم رو جدا کردن، یعنی باز به گفته اون بچه ها رو جفتش رو به من نداد، پسر خودش گرفت، دختر رو داد به من. و چون این جدایی خیلی وحشتناک بود برای دختر من از برادرش، چون مثل دو قلوها هستن، و من تصمیم گرفتم که برم دوباره دادگاه که حداقل دو تا بچه ها رو بگیرم، ولی متاسفانه اون قبول نکرد و دو تا بچه ها رو گرفت. و چون خودم هم شرایط مالی نداشتم و خانواده من منو حمایت نمی کردن، خب البته اونم دلایل خودشون دارن، من ترجیح دادم که بچه ها رو بدم به اونا و خودم هر از گاهی ببینم. ولی بعد از یه زمان کوتاه اونا جلوی دیدن منو گرفتن و من به این خاطر که بچه ها کمتر صدم ببینن و تو دادگاه ها و یا مشکلات دیگه باشن، بعد از اینکه به من اعلام کردن که دیگه حق نداری بچه ها رو ببینی.
در چه سنی بودن بچه ها اون موقع؟
بچه ها 3 و 4 سال.
نه نه، اون موقعی که گفتن شما حق ندارید بچه ها رو ببینید.
از همون موقع، بعد از اینکه ما طلاق گرفتیم، یعنی طلاق گرفتن من هم دست من نبود این آقا برای.
نه نه، متوجه شدم سرگاه. نه ببینید عزیز، آخه شما حرف این است که مدتی قسمت کردن، دختر به من دادن، پسر به اون دادن. خب بنابراین تقریبا حدود 1 سال بعد هر دو تا بچه رو از شما گرفتن و اونا رو به هم رسوندن. اوکی. و پدرشون باهاشون بود و مادر و بقیه. و شما چه کردید؟
و من وقتی که اینو اعلام کردن دیگه حق نداری بیه بچه ها رو ببینی، غیر مستقیم بچه ها رو میدیدم، ولی خب برای اینکه اون محیط آروم اونو به هم نریزه، چون در طول اون مدت که دخترم پیش من بود میدیدم که، و یه موقع پسرم رو میابردم، دخترم رو میبردم اونجا، میدیدم که پدر اینا شروع به یه سری اعمالی میکنه که روی بچه ها اثر میذاره، از اینکه کنجکاوی کنم من دارم تو زندگیم چی کار میکنم، حرفای اون برو نیارن، حرفای این برو ببرن، یه همچین عادتایی من دیدم. واقعا تعادل روانی اونو به هم میریزه، چون خود من بچه طلاق هستم و خود اون آقا بچه ای هستش که پدرش از بچگی از دست داده و مادرش همه کارهای زندگیش بوده. اون شرایطی که خودم در کودکی داشتم نمیخواستم برای بچه هم تولید بشه که به خاطر چرا خرجی دیر میدی، چرا اینطوری میکنی، چرا اونو میبری، این بچه ها بیشتر دچار مشکل شن. چون خودم هم خیلی جوان بودم و به قول معروف اون جرأت رو نداشتم و کسی هم نبود که اون حمایت از من بشه و قانونم بچه رو به پدرشون میداد عملا. حتی دختر میگن 7 سالگی، ولی این طور نیست، هر زمان که پدر اراده کنه میتونه فرزند رو از بچهش بگیره. یه تقریبا چند سالی از این ماجرا گذشت و من هم شروع به ادامه تحصیل کردم، مشغول به کار کردم، ولی خب در این حالم دورا دور بچه ها رو میدیدم. ولی متاسفانه مثل این که پدر اینا بعد از چند میگیری که ازدواج کنه با یه خانومی که خیلی مشکل داشته، ظاهرن اول خیلی ظاهر خوبی داشته. من هم بعد
ببخشید صداتون این مقدار قطع و وصل میشه، یه ذره تلفنتون رو به صورت قبلی در بیارید من بتونم شما رو بشنوم. متاسفانه
بله الان صدای منو میشنوید؟
بله قطع و وصل میشه، فقط یه ذره حرکت لطفا نکنید برای که مثل این که شما از طریق سل صحبت میکنید قطع و وصل میشه. بفرمایید. البته ممنون میشم من بگید خب چه شد، چون یه کمی با این توضیح بعد با آخرش ممکنه نرسید.
بله الان مشکل من اینه که بچهای من الان در یه سنی هستن، دخترم به هر ترتیب دانشگاه میره، پسرم هم دانشگاه میره، ولی متاسفانه به مواد مخدر خیلی علاقه داشته، بارها تصمیم گرفته خودشو بکشه غیر مستقیم با کشیدن انواع اقسام مواد مخدر و الکل، و بارها ترکش دادن. حتی من که باش اخیرا صحبت میکردم سعی کردن حتی نمیدونم چجوری که روانشناس اونجا تو تیمارستانم قابوندنش. متاسفانه از نظر وقتی که با این پسر جوان صحبت میکنی خیلی اطلاعات زیادی داره از هر چیزی، ولی متاسفانه یه مقدار به نظر من تخیلش هم خیلی قوی هستش. من اقدام کردم برای اونا، نه که بیان اینجا بمونن، این که برن و بیان و دنیای خارج از محیط خونهشون رو ببینن، چون اونا هیچ جا نمیرن، با هیچ کس برخورد نمی کنن، اصلا یه خانواده بسته هستن، از نظر مسائل مالی کلن موفق هستن، مشکلات مالی ندارن، ولی متاسفانه مشکلات فرهنگی خیلی زیاد دارن. اینه که پدرشون اونجا گریه کرده، مثل که رفته توی محیطی گریه کرده و غیر مستقیم بچه ها گفتن که اگر اینجا میخوای بری، حالا میخوای بری بمونی چجوری هست. من تنها حرف که به بچه ها زدم این هستش که من هر جا که شما خوشحال باشین خوشحالم، ولی با پدرتون صحبت کنین تا اونجا که میتونم. اگر بچه‌ها خشمی دارن یا مشکلی دارن، دادی دارن، حواری دارن، میپذیرم و فقط از اونا معذرت میخوام که فقط به من بگین من الان میتونم چیکار بکنم و منو ببخشید، خودتون رو ببخشید، پدرتون رو ببخشید، بذاری رهاشید، بذاری راحت شید، شما درست میگین. من واقعا الان نمیدونم چی کار بکنم، یعنی با این بچه‌ها که بچه‌ام نیستم بالاخره یه زن.
شما چند سال الان الان امریکا هستید شما؟
بله من.
شما چند سال امریکایید؟
من 7 سال امریکا.
خب 7 سالی که امریکا هستید ازدواج کردید یا نکردید؟
من با 10 سال.
صداتون یه ذره خوب نیست. چی فرمودی؟
بله من بله ازدواج کردم، مادم اینجا به یه آدمی که خودش هم اونم بچه داشت، من فکر کردم خب اون بچه داره مادرش اینجا نمیذاره این بچه رو ببینه، منم که در ایران پدر اینا نمیذاشت، بالاخره با هم آشنا میشیم، دیدم تحصیل کرده ای، البته همسر اولم هم تحصیل کرده، خانواده ای ظاهرن با خانواده ای هستن.
حالا بذارید اونا ببینید، بذارید لطف کنید سوال من، شما 10 سال قبل ازدواج کردید به امریکا تشوری، چند سال امریکایی؟
نخیر 8 سال پیش ازدواج کردم، 7 سال پیش به امریکا.
تو این 7 سال که دیگه بچه‌ها رو ندیدید؟
نخیر چرا، رفتم ایران دیدمشون اومدم، ولی رفتم و دیدم.
بسیار خوب. حالا همسرتون بچه هاشون چند ساله هستن؟
ایشون یه پسر 12-13 ساله داره، ولی ما دیگه با هم زندگی نمی کنیم چون در خیلی زمان کوتاه متاسفانه از هم جدا شدیم.
بسیار خوب. حالا شما که جدا شدید چقدر امکانات مالی و اداره کردن یه زندگی رو در امریکا الان دارید؟ چون الان پس شما ازدواج نکردید و تنها هستید، درسته؟
بله من الان حدود 4 سال تنها هستم.
بسیار. حالا شما امکانات مالی و توانایی های اداره کردن زندگی رو با توجه به هزینه های اینجا و هزینه های احتمالاً معالجه و بهداشتی بچه ها چقدر دارید؟
خیلی نیست، در حدی خب هستش
که. بنابراین برای چی میخواید بیاریدش؟
من نمیخوام بیارمشون، من تمام تلاشم این بوده که اینا از اون محیطه، چون پدر بچه های من اصلا به خصوص پسر من از در اون خونه و اون خونواده اصلا از خونه مادر بزرگش اصلا بیرون نمیره و این خونه و خونواده من دیدم روی عموهای دیگرشون که آدم ها این چجوری یک محبت وحشتناک دارن و اون بستگی های روانیشون انقدر وحشتناکه که
اصلا من محبت وحشتناک نمیفهمم یعنی چی، ولی اینا بیماری سرگاه خانم اینا. حالا بذارید نه من سوالم رو لطف کنید جواب بدید. شمایی که امکانات ندارید، دوتا بچه که احتمالا این همه آسیب دیدن توی همچی خانوادهی با همچی پدری با همچین مادر بزرگی بزرگ شدن و فرزند شما که کارش به بیمارستان و خوابوندن رسیده، فرزند شما که قصد خودکشی داره، شما برای چی میخواید بیارتش اینجا؟ شما اصلا چه امکاناتی دارید؟ یعنی اگر شما بگید من میدونم بچه هم چشش، میدونید فرزندتون تشخیصی که روش دادن چیه؟ پسرتون
تشخیص متاسفانه نه نمیدونم.
خب نه ببینید عزیز، اونو باید درست مثل این است که من اگر تشخیص بیماری رو داشته باشم میدونم از عهده یه همچه آدمی با این بیماری میتونم مراقبت کنم یا نه. اگر فرض کنید فرزند شما اختلالات شدیدی داشته باشه که منجر به بستری شدنش در بیمارستان باشه و اینا جدی باشه، که اینجا آمدنش با توجه به امکانات محدود شما میتونه خطرات جدی داشته باشه و شما نمیتونید یه همچین انتظاری رو یا یه همچین کاری رو بکنید. یعنی شما باید بدونید دقیقا چه میکنید. نمیخوام بگم شما یادتون هست که چه فرمایید، شما در یه سنی با وجودی که خانواده داشتید با مشکل رفتید توی زندگی با یه آدمی نامناسب، متاسفانه با سرعت هم دوتا بچه آوردید که بازم یه گرفتاری و اشتباه دیگری است، بعدم با یه مردی که اونچنان با شما بد رفتار کرده، شما بچه ها رو در سن 4-5 سالگی ناچار رها کردید، با شما ارتباط کمی داشتن، 7 سالی هم از که اصلا یه جای دیگه زندگی میکنید و حال خودتون هم اصلا خوب نیست، برای که گزارشی که من میفرمایید پیداست. شما اداره یه زندگی عادی هم براتون یه ذره مشکله، چرسه با دو تا بچه 20 ساله 21 ساله که 17 ساله از شما جدان و فرزندان شما هستن از نظر بیولوژیک، ولی تحت تأثیر شما و شباهتی با شما ندارن. یعنی شما دو تا آدم غریبن، اونا به یک اعتبار غریبن. ماجرای شما همینقدر که از اون سطح و رویه رابطه مادری و فرزندی بگذرید، دو تا بچه دیگر ای بسا پیدا کنید، به شما نزدیکتر و شبیهتر هستن اینجا دور برتون. بعدم این گونه کارها احتیاجی به یه دانایی داره و یه توانایی حداقل مالی که اونم میفرمایید نیست. بنابراین به نظر من تمام کوشش شما این باید باشه که فرزندتون، حالا که خوشبختانه بدرش از ذره مالی و ازش خوبه، این به دست یک پزشک آگاه دانایی برسه و 99% زندگی شما باید بهبود فرزندتون، خوشحالی و خوشبختی او باشه که حتما هست، ولی این کار از شما و آمدنش به امریکا و اینا بر نمیاد. او احتیاج به یه دکتر خوب داره که هزینه‌هاشو پدری که پول داره که شما ندارید بده و اگر میشه براش کاری کرد کاری بکنید. اون تمام نیروتون و انرژیتون و راه‌حل‌هایی که دارید، هر تدبیری که میتونید بیاندیشید و به کار بگیرید رو باید ازش استفاده کنید که این اتفاق برای فرزندتون بیفته، فرزندتون به دست یه پزشک خوب بیفته که معالجش کنه، هر اشکالی داره رفع کنه و الا او به مادر و به پدر و اینا احتیاج نره. مثل اینکه من بنده عمل قلب داشته باشم، پدر مادرم برام چیکار میتونن بکنن؟
خب فرمایش شما کاملا متینه، اینطور که ظاهرا میشه گفت که اونا دکترای مختلفی رفتن، حتی من گفتم شما رو هیچ وقت هیپنوتیزم کردم، میگه هیپنوتیزم روی من اثر نمیذاره. من واقعا نمیدونم که توی ایران من میتونم چی کار بکنم. من حتی حاضرم برگردم یه مدتی برم اگر
نه نه بشه. نه ببینید عزیز، شما کاری نمیشه. شما اولا به من ببینید، نه نیروتون رو اینجوری هدر ندید. شما اولا تمام کوششتون این باشه که به طریقی، اون داستان دیگه، ببینید فرزندتون چه تشخیصی روش داده شده. شما ممکنه با یه بیماری‌های باشه، اون خانواده که داری برای من توصیف می‌کنی میتونن یه بیماری‌های ارثی داشته باشن به پسر شما دادن. بنابراین شما اول تشخیص رو پیدا کنید، درست مثل این که شما باید بدونید این آدمی که می‌خواید دعوتش بکنید مشکلش چیه. مشکل قلبی داره، مشکل پا شکسته، چشمش با اشکال روبرو شده. نه، شما اون تشخیص رو بدید، بعد ممکنه حضور و وجود شما مفید باشه یا حضور و وجود شما فرقی نکنه، یا اومدنش به امریکا براش مفید باشه یا اصلاً برش مضر و خطرناک باشه. یعنی بیش از 95% 99% مسئله شما تشخیص. شما اگر بدونید چشه یا سبب بشید که این تشخیص رو روی فرزندتون بگذارن، بقیه کارا رو میشه کرد. یعنی اون موقع تکلیف روشنه، ولی تا قبل از اون نه. یعنی شما همچین ریسکی نمیتونید بکنید. به علاوه حالا اون بچه بخواد بیاد یا نه، پدرش اجازه بده یا نده، امکانات شما خودتون این دفعه درگیر 5 تا 10 تا مسئله مشکلی میکنید که اصلا براش جوابی ندارید، در حالی که یه سوال اصلی و اساسی به نظر من باقی مونده، تشخیص. یعنی شما هر نیرویی دارید به کار ببینید فرزندتون چه تشخیص بعدم با این شرایطی که میفرمایید درگیر مواد مخدر رو در بیمارستان خوابیدن، اینا علائم خوبی نیست، اینا به احتمال 70-80% آسیبای جدی روانی است که فرزندتون خورده. و مسئله بودن مادر و نبودن مادر الان در سن 20-21 سالگی اصلا براش مطرح نیست، شما نقشی ندارید اونجا. بنابراین خودتون رو به عنوان کسی بدونید که وقتی بهتون بگن چه کار بکنید به عنوان یه مادر بکنید، مثلا این دوا رو بهش بدید یا این غذا رو بهش ندید، ولی تا زمانی که اون تشخیص داده نشده و این توصیه مشخص معین پزشکی به شما داده نشده، شما چیکار میتونید بکنید؟ یعنی فقط میتونید دست به کاری بزنید که شما دوست دارید ولی احتمالاً درست نیست و خطرناک و بده. من حتما توصیه‌ام به شما بپرسید چه خبر است، یعنی این بچه چه گرفتاری داره. و این کار ساده ای اصلا در ایران که اصلا مشکل نیست، آدم دکترش یا بیمارستان یا ببینه که بیماری رو چی تشخیص دارن یا پزشکش متوجه، دقیقاً اونجا همین کار میکنن که اینجا میکنه. برام شما ممکنه براتون بنویسن حتی این 5 تا یا 7 تا مشکل یا مسئله رو داره، اون وقت اون رو با یه کسی در میون میذارید، یه موقع به شما پیشنهاد میکنن که پاشید برید ایران، یه زمانی به شما پیشنهاد میکنن ورش دارید بیاد اینجا، که البته هر دو اینا رو من بسیار کم میدونم، ولی یه زمانی هست که شما میگن فرزندتون این مراحل رو باید پشت سر بذاره تا بتونه به سلامتی برسه و شما به عنوان مادر تنها و تنها آرزو و هدفتون باید این باشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات مهر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
نگاه کن عزیزم، اون دلفینا رو میبینی چقدر قشنگ تو آب شیرجه میرن؟ دارن میان طرف ساحل.
کدوم دلفینا؟ من که نمیبینم.
تو درست نگاه نمی کنی. واو، ببین چه زیباست.
آره دیدم، دارن میان جلو، اما تو چشمات عجیب تیز شده، خیلی خوب میبینی ها.
میدونی دعاشو به جون دکتر خدا بخش میکنم، با عمل آب مروارید منو از کور شدن نجات داد، حالا شگفتی های طبیعت رو با چشم و دلم میبینم، دستش درد نکنه.
دیدی کم چشم، اشکال در خواندن، رانندگی در شب و کارهای روزانه نشانه ابتلا به بیماری آب مروارید است که با دست‌های پرتجربه دکتر خدابخش در بیولی هیلز ویژن اینستیتوت با استفاده از سه روش پیشرفته و موفقیت آمیز ریستور، ریزوم و کریستال لنز درمان و دیگر احتیاجی به عینک برای دیدن دور و نزدیک نیست.
تلفن 310-550-7888. بیمه مدیکر و سایر بیمه‌ها پذیرفته می‌شود. 310-550-7888.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time, 0% finance charge.
کمدن هاوس تقدیم میکند.
یکی از ما میتونه ابرا رو سر بکشه.
ولنتاین در کمدن هاوس با صدای مارتیک، شنبه 14 و یک شنبه 15 فوریه.
حرفت راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فرو دوست دارم.
کمدن هاوس بیورلی هیل.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا چهارشنبه 11 در کلوب روتاری رنچو پارک از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر که با صرف نهار همراه است، سخنی خواهم داشت تحت عنوان عشق چه نیست و عاشق چه کسی نیست. به هر حال محض اطلاع. دوم این که روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، به دلیل برخی دوستانی که مایل بودند در کنفرانس قبلی شرکت کنند و نشد. شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر اگر جوان بودم. یک شنبه اول مارچ فردای اون روز از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ، خانواده تک همسری، و از 5 تا 9 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که زندگی ها رو می سازه و یا ویران می کنه. محل برگزاری هر سه کنفرانس هتل کاسا دل مار در سانتا مونیکا در خیابان اوشن در کنار ساحل و دریا با منظره زیبا و هتلی بسیار شیک و جذاب است. به هر حال محل برگزاری 28 فوریه و اول مارچ در اونجا خواهد بود. کارت ورودی رو میتونید از مراکزی تهیه کنید. اجازه بدید که فردا با خاطر آسوده عرض کنم، فقط میتونید از millyticket.com، فقط ملیش الش دبل ال هست، millyticket.com هم اونها رو از قبل تهیه کنید و یا در وستوود و احتمالاً در ولی و در اورنج کانتی. مراکزی رو به آگاهیتون خواهم رسون. دوستان از طریق کنفرانس های من هم میتونن اونها رو دریافت کنن. کارت ورودی برای هر کدام از این برنامه ها $30. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. مارتیک خواننده هنرمند و خوب و عزیز با جمعی از دوستان و هنرمندش در اونجا 2 شب کنسرت دارن. و آقای هادی خورسندی هنرمند و نویسنده و طنزپرداز گرامی در اونجا برنامه خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید که بیشتر از 3 هفته باقی نمونده، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و هزینه های نسبتاً سنگین برنامه های فارسی و ایرانی، کسانی از این برنامه ها میتونن استفاده کنن که از طریق کامرشال تراول اقدام کنن. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم. بله بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای دکتر.
بفرمایید.
ببخشید من خیلی ذوق زده شدم که تونستم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور.
من الان مدت خیلی وقتی با شوهرم مسئله دارم.
بله. الو. بله بفرمایید.
بله. بعد از اول شروع کنم. من این ازدواج دوممه، توی آمریکا هستم الان.
شما چند سالتونه؟
من 40 سالمه.
ازدواج اولتون در چه سالی انجام دادی؟ چه سنی؟
23 سالگی.
چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
10 سال.
اون وقت از اونجا فرزندی دارید؟
نه، ما از همون اول مسئله داشتیم که ازدواج کردیم. بعد به خاطر اینکه این آقا راضی، من تو تهران بودم، راضی نمی‌شد طلاق بده منو، به خاطر همین تا خیلی برنامه طلاق ما طولانی شد و 10 سال شد که من در عقد این آقا بودم، ولی زندگی که با هم کردیم 4 سال با هم زندگی کردیم.
بسیار خوب. اون وقت چه سنی ازدواج بعدی رو کی کردی؟
من 37 سالم بود.
یعنی 4 سال بعد ازدواج کردی؟ یعنی شما الان 3 سال ازدواج کردی؟
نه من پس نه الان 5 سال ازدواج کردم.
بسیار خوب. حالا 5 سال ازدواج کردی، به من بفهمید از این ازدواجتون فرزندی دارید؟
نه فرزندی ندارم.
همسر الانتون چند سالشونه؟
الان 52 سالشه، 12 سال از من بزرگتره.
ایشون قبلا ازدواج کردن یا نکردن؟
بله دو دفعه.
فرزندی هم دارن یا ندارن؟
نه ندارن.
خب پس بنابراین شما 2 دفعه ازدواج کردید، فرزند نداری. ایشون قبل از شما 2 دفعه ازدواج کردن. شما همسر سومشون هستید یا همسر دومشون؟
من همسر سومشم.
بنابراین ایشون 2 دفعه ازدواج کردن، فرزندی ندارن. شما 1 دفعه ازدواج کردید، فرزندی ندارید. الان 5 سالی هست که با هم زندگی میکنید. خب چه خبر؟
بله این 5 سال خب من اومدم اینجا 6 ماه اولش، خب که اینجا اومدم اون چیزایی که به من گفته بودن تو تهران گفته بودن با چیزایی که اینجا دیدم فرق داشت دیگه، گفتم مهم نیست چون میخواستم زندگی
مهم
کنم.
مهمترین چیزی که نصب کنین، مهمترین چیزی که به شما گفته بودن و اینجا نبود و فرق داشت چی بود؟
مهمترین مسئله‌ای که به من گفته بود و اینجا فرق داشت این بود که این میدونست که بچه دار نمیشه.
خب
و این مسئله رو قبل از ازدواج به من نگفته بود.
حالا شما انتظار داشتید که ایشون در سن اون واقع البته 47 سالشون بوده؟
بله.
اوکی. نه خب میشه، نه ایشون باید میگفتن ولی میدونستند و نگفتن، درسته؟
بله میدونسته و نگفته. یه هفته بعد از سه چهار روز بود من اومده بودم اینجا، من خیلی حرف بچه میزدم و میگفتم نمیدونم، میگفتش وای تو چقدر آب مصرف میکنی، گفت بچه دارشیم مصرف آبمونم بیشتر میشه و فلان و اینا، به من گفت من اصلا بچه دار نمیشم. گفتم خلاصه اون مسئله گذشت و مسئله بچه دار شدن یک مهمترین مسئله برای من بچه دار نشدنش بود. البته خب اونم اونقدر مهم نیستش که آدم بخواد به خاطر فقط همون مسئله جدا بشه از هم دیگه، ولی مسائل دیگه الان اینقدر زیاد شده توی زندگی ما. الان دیگه این آقا رفته فایل کرده که برای طلاق و ما که ما بریم طلاق بگیریم.
خب
الو.
بله بفرمایید.
بله بعد برای من یه سری شرط گذاشته، هر سالم پدر و مادرش میان اینجا پیش ما میمونن مدت 3 ماه 4 ماه، دفعه اول 6 ماه اولش پیش ما موندن، ولی دفعه های بعد دفعه های اولم به من خیلی، من که با پسرش اول دفعه اولی که با پسرش دعوام شد حرفمون شد با هم دیگه، مادرش اومد همون یه هفته اولش بود، مادرش اومد به من گفتش که تو چیز کن، تو هم حتما با شوهر اولت هم همین کارو کردی که این طلاقت داده، اگر این کار که بازم این کارو کرد این کارو رو میکنی، در صورت که یه هفته بیشتر نبود من زندگیم کردم. بعد به مادرش گفتم این به من نگفته بود بچه دار نمیشه، با پدرش نشستن، پدرش و مادرش و خودش ستایی صحبت میکردن، چون خونه کوچیک بود منم میشنیدم گوشمم تیزه، پدرش گفتش تو بهش نگو که این بچه دار نمیشه، بچه دار نمیشم، بچه دار نشدنتونو بنداز گردن خودش.
خب
بعد دیگه حالا این مسئله رو من شنیدم و گفتم دیگه حالا گفته دیگه عیبی نداره.
نه آخه ببینید سرکار خانم، شما این حرفاتون هیچ درست نیست دیگه، شما یک
چاره نداشتن.
خب حالا پس این چیز دیگه شد، روزی که من چاره ندارم حق انتخاب ندارم، ولی شما یه آدمی هستید که آمدید کسی به شما دروغ گفته و بعدم خانوادهش میگن تازه حالا عیب و ایرادی هم اگر هست که اشکالی نداره بنداز گردن تو. شما هم که تو زندگیتون ای دنبال بچه بودید که شما نمیتونید بگید بعدم چاره ای نداشتید. یعنی چی؟ شما به من بگید چه مدت ایشون رو میشناختید که با ایشون ازدواج کردید؟
من ایشون یه مدت تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم، حدود مثلا 10 جلسه حد اکثر فکر کنم، دقیق مطمئن نیستم، ولی خانوادهشون تا حد زیادی میشناختید.
با اونا ازدواج میکردید؟ شما بله، کجا رو میشناختید؟ خب از اون آخه، یعنی شما بعد از اون تجربه سخت و تلخی که داشتید با پاشید آمدید، بعدم خانواده ایشون رو چی میشناختی؟ مثلا حیرت میکنم، خب اینکه پدر و مادر ایشون رو میشناختی چه ارتباطی به ازدواج با پسرشون داره؟
بله خب من اون موقع اینجوری فکر کردم و پیش خودم اینجوری حلاجی کردم که خودم راضی شدم که این کار رو ازدواج بکنم. گفتم که من یه دختری هستم که میخوام زندگی کنم، اهل زندگی هستم، میخوام زندگی کنم، زندگیمو بسازم. و اونم یه پسریه که اونم اهل زندگیه، میخواد زندگیشو اونم بسازه.
این از کجا داره؟
ما دوتایی با هم دیگه میتونیم کنار بیایم. حالا دیگه میدونم که درست نبوده و اینا.
نه آخه این چه استدلال شما، از کجا تصمیم گرفتید که ایشونم میخواد زندگی کنه و بسازه؟ اینجوری که خب با هر کسی تو خیابون بود ازدواج میکردی. آخه این خودفریبی یعنی چی؟ دو تا آدم باید با هم بتونن زندگی رو بسازن. اگه دو نفر با هم نمیتونن بسازن، یکی ژاپنیه یکی ایرانیه، زبون هم دیگر نمیتونن، اینکه اون میخواد زندگی بسازه من میخوام زندگی بسازم، چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی شما
من نمیدونم. من خانواده من راستش پدرش رو دیدم، بعد پدرش گفتم هر چقدرم این بد باشه نصف پدرش خوب میشه. پدرش آدم خانواده دوست و خوبیه، خودش هم خانواده.
شما از کجا اینا رو میتونید؟ خانم خانواده دوست از کجا؟ بعد همین پدریه که تازه به پسرش میگه به جای اینکه یا خودتو معالجه کنی یا عیب و ایرادت رو بپذیری یا باید حقیقت رو مفتی تو بناز گردن اون، این کجا شما رو ایشونو میشناختی؟ آخ شما که نمیدونم
اشتباه بوده دیگه.
نه اشتباه نیست خانم، همینجوری شما دارید خودتون برای خودتون دنیا رو میسازید. یعنی خودت شو آدم وقتی فریب میده شما انتظار دیگران گولتون نزنن و فریبتون ندن؟ شما خودتون رو گول زدید. خب حالا الان ایشون هم که رفته طلاق فایل کرده، خب حالا شما سوالتون مسئلهتون مشکلتون چیه؟
من این مسئله طلاقمون از کجا شروع شد؟ من رفتم تهران رفتم دکتر، بعد از 4 سال من رفتم تهران پیش خانوادم، رفتم پیش دکتر زنان و دکتر زنان بهم گفت تو مسئله ای نداری، شوهرت باید چکشه. من با تلفنی باهاش صحبت کردم و به من قول داد که تو اومدی اینجا من میرم دکتر. من اومدم اینجا و وقت دکتر گرفت، یه دفعه دکترم نوبتش طول میکشه، 3 ماه طول میکشه تا وقت بده. یه دفعه که نرفت، گفت نتونستم برم، دوباره وقت گرفتم واسه بعد. بعد پدر و مادرش اومدم، مادرش عمل پاشو عمل کرد، زانوشو عمل کرد، پدرش هم یه عملی داشت، اونم قلبشو عمل کرد، پدرش هم بازم توی این مسائل اون وقت گرفته بود و مادرش عمل داشت و اینا، دیگه نتونست بره، گفت نمیتونم برم. تا بالاخره دفعه سوم شد و برگشت به من گفتش، گفتم وقت گرفتی رفتی پیش دکتر فردا نوبتته؟ گفت نه نمیرم، کنسلش کردم انداختم عقب. من خیلی ناراحت شدم، خیلی عصبانی شدم و فردا صبحش پا شدم اون من اومدم که صابونه میخوردم، اونم اومد داشت حاضر میشد که بره ورزش، بابا بعضی وقتا میره ورزش، گفتم وایسا من میخوام باهات حرف بزنم، گفتش که نه من میخوام برم ورزش، و گفتم خب پس اگه وقتی اومدی خونه من دیگه نیستم و اینا، دیگه اینو حرف زدم و اونم رفت و منم رفتم بیرون، یه پیش جاریم رفتم یه سر زدم و اومدم خونه و خوابیدم و پا شدم اومدم، مادر پدرشون داشتم تلویزیون نگاه میکردم، اومدم نشستم. اینا هم توی زندگی ما دخالت دارن ولی خب دیگه من قبولشون کردم، نمیدونم دیگه چرا.
سرگاه خانم من فقط 3 دقیقه
نمیخوام زیاد بحث و طولانی کنم.
نه ببین من فقط 3 یا 4 دقیقه وقت دارم. آخه این اصلا چه اهمیتی داره؟ حالا چی شده؟ شما سوالتون از من چیه؟ همسرتون رفته
طلاق الان برای من شرط گذاشته، میگه که به من برای من شرط گذاشته که این شرطا رو تو باید قبول کنی تا من تو رو طلاقت ندم.
چیا هست اون شرطا؟
یکی با این که بچه که نمیخواد.
خب دوم
بعد به من میگه تو یه دنده ای بعد دست از یه دندگیت برداری.
خب دیگه چی؟
بعد توی تهران یه خونه خریدیم، خونه نصفش به نام اونه نصفش به نام منه، میگه خونه ای که توی ایرانه باید به نام من بکنی.
خب دیگه چی؟
دیگه خانوادم هم هر وقت میخوام بیان اینجا بیان، ازشون تو وظیفه داری پرست پذیرایی بکنی.
خب شما اگر احتمالاً آدم ضعیف بیچاره برده بنده ای هستید اینا رو قبول کنید.
نه خب منم دیده نمیتونم قبول، یعنی واقعا دارم میبینم اگه با قبول کردن این مسائل یعنی که من دوباره دوباره بقیه عمرم هم باید برم زیر تحت این فشارا. من بهش گفتم من بچه نمیخوام عوضش تو باید به من من برای تو شرط بذارم من که بچه میخواستم. میگه نه این شرط منه، اگه تو اینا رو قبول میکنی من باهات زندگی میکنم، اگرم نمیکنی که هیچی، طلاق میگیریم.
خب حالا این زندگی شما ندارید که اینقدر نگران طلاقید، شما برای
چی؟ نه ما زندگی نداریم، ولی خب به هر حال ما یه خانواده ایرانی هستیم، یه تعصبای خاصی داریم. میدونم اشتباهه.
خب یه چیزی غلطه دارید که بی خود دارید، برزید دور.
مثلا مادرم، پدرم مریضه، مادرم مریضه، نگران سلامتی اونا دیگه طاقتشو ندارم، ولی خب چاره ای هم ندارم، فقط میخواستم ببینم این شرایط، این برای من این یه سری شرط
اینا شرط ها نه منصفانه است نه عادلانه است، برای این شرط هایی که کسی نمیتونه اعمال کنه، یعنی هر قسمت خونه رو
یکی دیگه از کارهایی که این میکنه اصلا محبت هم به من نمیکنه. روز آخرین تولد من بود، دو تایی رفتیم بیرون با هم دیگه برای من کادو بخریم، این برگشت گفتش که چیزه تو یه چیز گرون انتخاب نکنی. گفتم چرا، در صورت که من هیچ وقت تو زندگی چنین کاری نکردم، همیشه چون به اندازه قدرت مالی شوهرم چیزی ازش خواستم. گفتم چرا، گفت معلوم نیست ما چقدر دیگه میخواییم با هم زندگی کنیم.
به هر حال من نمیدونم سرکار خانم، شما پیشنهادم این است که یه خانم روانشناسی رو پیدا کنید، هرچه زودتر برید باهاش صحبت کنید. اگر امریکا هستید، نمیدونم کجا زندگی میکنید.
من تو آیووا سیتی سیدرفیدم.
به هر حال ببینید کسی رو پیدا میکنید باهاش صحبت کنید، برای که نه حالتون خوبه نه زندگیتون خوبه و نه اینجوری میتونید ادامه بدید، بعدم چند سال دیگه از پا میافتید. هنوز 40 سالتونه، توانایی هایی دارید، مواظب خودتون باشید. تا حالا که اصلا ابدا مواظب خودتون نبودید، برای که نه واقع بینانه نه عاقلانه با موضوع برخورد نکردید، کمک بگیرید و الا اذیت میشید. این چیزا رو امضا نکنید، مخصوصا قسمت خونه، این تنها چیزی است که احتمالاً برای شما مونده. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، مرسی. خیلی ممنون از برنامه خوبتون آقای دکتر، تشکر.
تمنام شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
خواب راحت و کافی برای حفظ سلامت اشخاص لازم و مؤثر است. اشخاصی که دچار کم خوابی و بیخوابی هستند و یا هنگام خواب خورخور می کنند، عموماً در طول روز خسته و کم انرژی هستند و از عدم تمرکز، فراموشی و افسردگی و اضطراب رنج می برند. برای رفع مشکلات کم خوابی، بیخوابی، خستگی روزانه در بزرگسالان و یا دیرخوابی و زود بیدار شدن کودکان، با دکتر مسعود صدیق پور تماس بگیرید. 818-461-9070.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
در بعد از ظهر سرشار نخستین روز آخر هفته، با هم پرسه‌ای در جهان اندیشه بزنیم. پرسه شنبه شب‌ها 6 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.